اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها وعدد ما أخاط به المر. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شكر خدایی که ما را در مسیر هدایت الهی قرار داد. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا امير المؤمنين و أئمة المعصومين من اولاده. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما برادران و خانم خواهران گرامی. بزرگوار از اینکه در خدمتتون هستم. خداوند متعال رو شاکرم. بحث
صدا درست
صدا قطعا امتحانش. بحث تحولات شامات و ماجرای سوریه، من خودم رو ذهنم رو مدت ها بود مشغول کرده بود و صلاح نمیدونستم در موردش صحبت بکنم. بالاخره اعتقاد دارم یه موقعی یه سری حرف زدن ممکنه جبهه دشمن رو تقویت بکنه، یه موقعی هست موجب دل سردی خودی ها بشه، بعضی موقع هست ممکنه افراد سوء استفاده بکنن ازش. باید سنجید و حرف رو به موقع زد، نه دیر بشه نه زود باشه، نه میوه بیفته نه کال بچینیش. ماجرای سوریه بسیار بسیار مهمه. یعنی بنده اعتقاد قلبی من اینه که جریان سوریه تمام منطقه رو تحت تاثیر قرار خواهد داد. این سرنوشتش کاملا با سرنوشت جمهوری اسلامی گره خورده، با اسرائیل گره خورده است، با فلسطین گره خورده است، حتی با امریکا، چین و روسیه هم گره خورده است. ماجرای سوریه جریان بازی دومینوه. این اولین اون بازی دومینو دیدید دیگه، کنار هم میچنه میخوره به هم دیگه تا آخر همینجوری میفته. این اولین این آجر هاست. اگر بخوره و غرب بتونه کارشو انجام بده، جمع کردن ماجرا کار سختیه. به حمد الله، به لطف خدا، واقعا به حول قوه الهی بوده و همیشه خداوند متعال یاری کرده مردم ما رو و همون آدم با آدم باشه بسه، بقیه دنیا رو ولش کنید. جریان رو به سمتی که اونا میخواستن پیش نبرده. منتها من در چند بود میخوام این مسئله رو تحلیل بکنم. یک بود بین المللیه، یک بود منطقیه، یک بود داخلیه. یعنی این دستبندی ذهنی رو شما داشته باشید. اگر بنده اطلاعات رو پراکنده به شما دادم، خودتون چینش صحیح این رو توی ذهن مبارکتون داشته باشید. در بعد بین المللی شما روسیه و چین رو یک طرف ببینید، غرب و حالا غرب باید بخوام خلاص خورده مصداقی تر بگم، فرانسه و انگلیس و آمریکا و آلمان و اینا رو تو یک جبهه ببینید. در بعد منطقی جمهوری اسلامی رو یک طرف ببینید، ترکیه، حالا جمهوری اسلامی و عراق، ترکیه و قطر و عربستان رو در یک جبهه ببینید. حالا بقیه اینا باز واسه خودشون اعوان و انصاری دارن ها. که مصر حالا کدوم طرفیه، نمیدونم بحرین کدوم طرفیه، یمن الان اینجا کجاست، اینا داستان خاص خودشو داره. این که میگم چین رو یک طرف ببینید، من خودم قائل بر این نظریه هستم که صهیونیست‌ها در حال انتقال قدرت به چین هن. اینو بارها گفتم و حاضرم با هر کسی غیر این نظر رو داره هر جا که او بگه مناظره کنم. خب چون روز به روز ما اسناد بیشتری داریم پیدا میکنیم و هر چی پیدا میکنیم توی این سه سالی که این بحث رو مطرح کردیم اینو داره تقویت میکنه. یعنی ما ردیه نداریم برای این مسئله. از این جهت اطلاعاتی که به شما بزرگواران داده میشه خودتون توی این سه تا بود بچینید. یک نگاهی هم وجود داره که آخر جلسه بررسی خواهیم کرد، این که واقعا چقدر این تحولات در راستای ظهور و این نشانه های ظهور و این بحثایی که مطرح میکنه. خب آیا این همون فتنه شامه؟ این همون تحولاتی که منجر به ظهور سفیانی میشه؟ خب بحث ظهور سفیانی به این سادگی ها نیست. ظهور سفیانی، کسی که ظهور سفیانی بپذیری یعنی پذیرفته ظهور خیلی نزدیکه. خب ما همین مشکل رو، همین بحث رو در مورد مستندی که با من ظهور بسیار نزدیک است بیرون اومد داشتیم دیگه. از من مستحضرم، من خودم جز مخالفینه جدی این مستند بودم، اون تا مخالف منصف، یعنی خود بچه هاشون هم میگفتن چون شما از هم منصفتر بودی. حالا چون سر این مستند یه سری تهمت ها هم زدن دیگه، گفتن اینا نمیدونم بود اسرائیل ها در ارتباط ها نمیدونم چیه، اینا واقعا صحیح نبود. آقا امیرالمومنین میفرماد شما در مورد دشمنتون هم بدون حجت شرعی حرف نزنید. حالا اینکه آدم بخواد اینجوری خورده قضاوت بکنه، بحث آخه سیاسی شد دیگه، یه سری جریانات سیاسی اومدن سوء استفاده کردن، یعنی سوار بر موج شدن. این به این معنی نبود که همونا موج رو انداختن، اینو با هم تفاوت داره. خب این که ما الان بخوایم بیایم این مسئله رو بررسی بکنیم، ما الان یه حجم وسیع اطلاعات تو این زمینه داریم. من چند وقت پیش جای در جمع اساتید دانشگاه داشتم مسئله سوریه رو بحث می‌کردیم، بابت اون جلسه به 2 ساعت و نیم کشیده شد فقط خود سوریه. اینجا ما خود ترکیه رو بررسی کنیم، حالا ویژه به صورت خاص، و جلسه هم نمی‌خوام تایمش از 1 ساعت و نیم 2 ساعت بگذره. ببینید موشه یعلون الان معاون نخست وزیره، قبلا وزیر جنگ اسرائیل بوده. این در کنفرانس هرتزالیا که ناس هر سال برگزار میکنن و اونجا دسک ها و میزهای مختلف وجود داره، میز ایران، میز سوریه، موضوعی هم میز دارن، میز شیعیان، میز اهل سنت، میز وهابیت، میز نفت، میز امنیت. بعد از جنگ تموز یا نبرد 33 روزه رسما موشه یعلون گفت ایران همچون پیکری است که بازویی به نام سوریه دارد و مچی به نام حزب الله. ما در 2006 سراغ مچ رفتیم و این یک اشتباه استراتژیک بود، چون هر چه کردیم نتوانستیم، بازو خون رسانی کرد. این بار اول سراغ بازو می رویم. من خودم به شخصه از 2007 منتظر زدن سوریه بودم، می گفتم دیر و زود داره، سوخت و سوز نداره. خب قبل هر هم شما دیدید با ترور رفیق حریری سوریه رو از لبنان خارج کردن تا بتونن نیروهای مد نظر خودشون رو بیارن سر کار، جریان 14 مارس رو. یعنی خود حریری که آدم نخاله بود، حالا شما نگاه نکنید سید حسن نصرالله میگه شهید حریری و به خاطر حفظ وحدت میگه، یه آدم نخاله به معنی واقعی کلمه بود. من تو سخنرانی قبلیم گفتم این آدم یک مصاحبه ازش هست تو اینترنت، دزد اقتصادی حرفه‌ای. ببینید تو لبنان دزدیای اقتصادی اساسی توسط مسئولین صورت میگیره، سوریه اینجوری نیست. یعنی هیچ کس نمیتونه خانواده اسد رو به اختلاس های مالی متهم کنه. اصلا به خود حافظ میگفتن شیخ الدراویش، پدر فقرا، ابو دراویش. خب اما لبنان اینجوری نیست، تا سطل آشغالا تا شرکت های جمع‌آوری زباله به یکی از مسئولینشون وصله. یعنی اینجوریه، علل خصوص خود رفیق حریری، این معلم خصوصی بچه های فهد بود. در یکی از جریانات فهد همسر اینو میبینه که رفته بود اونجا مهمونی بود، اینم دعوت کردن معلم خصوصی بچه هاشو، زن اینو میبینه، عاشق زن حریری میشه فهد. بعد حریری زن خودش رو طلاق داد که فهد اونو بگیره. این آدم کثیفی بودن. بعد این که باش ازدواج کرد، این رفت خواهر زن خودشو گرفت، شد چی؟ چی فهد؟ با جناقش شد. بعد از اون یک معلم خصوصی تبدیل میشه به یک رئیس حکومت. عربستان اومد پشت سرش کمک مالیش کرد. یه مصاحبه از این گور به گور شده فکرم تو یوتیوب هم باشه، تو فضای اینترنتی باید باشه، موجوده. خبرنگار ازش میپرسه ثروت شما چقدره، میگه اول سوالت بگم یا آخر سوالت؟ میگه یعنی چی؟ میگه این زمانی مطرح کردن سوالتو تایم برد. من سالی اینقدر درآمد دارم، میشه ماهی اینقدر، میشه روزی اینقدر، میشه ساعتی اینقدر، میشه ثانیه اینقدر. مثلا سوالتو 10 ثانیه طول کشید، یعنی حالا چیکار کنم؟ اول سوالت بگم یا آخر سوالت یا الان بگم؟ تصمیم بگی. اینا اینجوری بودن. خب رفیق حریری رو زدن، بعدن با افشاگری که حزب الله کرد این که رصد میشد خودروی و مسیر حرکتی رفیق حریری، فتنه ای شد که بتونن سوریه رو خارج بکنن لبنان. قبل از اون سوریه واقعا قدرت داشت در لبنان. قاضی کنعان اصلا اگه بگیم مثلا در حد رئیس حکومت نبود، در حد معاون او بود. اصلا از مرز سوریه به لبنان یه گذرگاه جدا داشتن، اصلا ارتش لبنان نمیگشت سوریه یارو. خب بسیاری از امکاناتی که ایران رسون به لبنان از همین طریق بود، بدون تعارف. دیگه امروز این چیزی نیست که بخواد کتمان بشه. آموزش ها، رفت و آمد ها، همه چی اینجوری بود. دعوا سر فرودگاه بیروت خیلی زیاد بود، چون اونا می‌خواستن رصد بکنن چه کسی میاد میره. مسئول فرودگاه بیروت از اینا میدونید، اینا پست‌ها تقسیم شده است تو لبنان. اصلا یه کشور بسیار عجیب غریبیه. پست‌ها تقسیم شده، مثلا مسئول فرودگاه باید از این طیف باشه، رئیس جمهور باید فلان باشه، نخست وزیر باید به همون باشه، رئیس مجلس باید از این طیف باشه. اینا بستن. شما می‌بینید همیشه رئیس جمهور مسیحیه. خب این سیستم رو اینطوری پیاده کردن. نخست وزیر سنیه، رئیس مجلس شیعه است. این مدل رو اینجوری چیدن. بعد توی این سیستم مدلیزاسیون برعکس به لحاظ کثرت جمعیتی به شیعه ظلم شده. رئیس فرودگاه بیروت شیعه باید باشه و از حزب الله. نبی بری از جریان عمله. اینا با خودشون چیز اختلافات با هم دیگه دارن. گیر داده بودن که این باید عوض بشه، حزب الله اصلا کوتاه نیومد. اینا همش کد بود، همش کد بود. یعنی آدمی که هوشیار باشه، ببینید جریان رصد کردن دشمن، من بارها اینو گفتم، 90% اطلاعات آشکاره. یه ذهن تحلیلگر و دقیق میخواد که شما بتونی اینو بررسی بکنی. تو همین ویکی‌پدیا که هر روز تغییر داده میشه، یک منبع اطلاعاتی مزخرفه، هیچ اعتباری بهش نیست. شما بیا علیه سید حسن نصرالله مطلب نوشتن، بیا اونو تصحیح کن، 10 دقیقه بعد عوض میشه دوباره. یعنی اصلا هر کد دلشون بخواد میاد. به یک بار ما دیدیم درصد آمار اهل سنت تو سوریه شروع کرد عوض شدن. توی کشور سوریه زیاد نشونش میدادن. این شاید بگید یه نفر آدم بی سوادی اومده مثلا 80% سنی، 75% سنی، مثلا 70% سنی زده 75%، زده 80%. بعد تصحیح میشد دوباره باز برمیگشت. این معلوم بود یک نگاهی وجود داره که میخواد کثرت جمعیتی رو با اهل سنت قرار بده. و آدمی که هوشیاره از این باید درس بگیره، حواسش باشه. اینو ببین، ما تو دشمن شناسی باید دیدبانامون خوب کار بکنن، رکن دومون خوب اطلاعات کسب بکنه، اطلاعات عملیاتمون خوب بتونه رصد کنه دشمن رو. وگرنه اگر تو بررسی نکنی دشمن رو، او بیچارت میکنه، اون تو خواب میاد خرمالت میکنه. من نام عن عدوه انبعده المكايد. اگه کسی از دشمنش خوابید، در مقابل دشمنش خوابید، کید دشمن رو بیدارش میکنه، شبیخون میخوره بهش. امیرالمومنین اصلا قربونش برم، شاید 90% احادیث دشمن شناسی از ایشونه. ایشون میگه این دشمن رو لحظه شما ازش غافل نشو. آقا امام محمد باقر میفهمه رابطو عدو کن، هر لحظه زیر نظر داشته باشید. بعد حتی امیرالمومنین میفرماد، میگه شما یه سری دشمن‌های پنهان هم دارید، بگردید اونا رو هم پیدا بکنید و دقتتون نسبت به اونا بیشتر از عدو المبارز باشه. عدو المکاتم، اونی که قایم کرده خودشو، اون خطرناک‌تره. یک سری چیزای خیلی جزئی که شاید به ذهن شما نرسه، این نشون میده که فتنه میخواد توی سوریه بشه. خب این کنفرانس هرزالی یه جایی که تصمیمات گرفته میشه. این صهیونیست‌ها از کل دنیا جمع میشن اونجا، سری تصمیماتی رو میگیرن، بعد میان اینو جامعه عمل بپوشونن. خب قرار بود یه هفته‌ای موتور سوریه بپاین، یه هفته. بیشترین، ببین این عین کلام امیر قطر در ایران خطاب به آقای احمدی نژاد، بیشترین گمان زنی سیاه 2 ماهه. 2 ماه. الان ما 2 سال تموم شده. 2 ماهه موتور سوریه میاد پایین. اومد رسما گفت سوریه برای ما، بحرین برای شما. بیاد ببندید اینا. که جواب قاطعانه از مسئولین کشورمون گرفت، هم از ریاست جمهوری هم از رهبری. اینا برگشتن فتنه هاشون رو بیشتر رنگ و لعاب دادن. شما اگر مثلا فقط سوریه رو تو خودش بدونید سخت اشتباه کردید. این اتفاق، ببین وقتی من عرض کردم این دومینوها وقتی میخورن به هم دیگه اینطور میفتن، این اگه فاصلش زیاد باشه این به یکی چی؟ نمیخوره. شما میبینی یه نفر از روز اول که چطور آجراشو میچینه، تو باید همون موقع شک کنی به این داره میخواد بچینه که یه روزی بریزه. بررسی اتفاقات توی لبنان، بررسی اتفاقات توی عراق، بررسی اتفاقات توی ایران، در مصر، در اردن، همه اینا، در ترکیه علی خصوص، همه اینا نشون میده یک فتنه در سوریه در راه. خب زدن رفیق حریری و خودشون زدن، بس سعد حریری اومد یه بچه اومد اون بالا قرار گرفت، تمام ثروت پدر رسید به این، بهش پروبال دادن و گفتن این حزب الله درگیر خودش میکنه، این مچه و خیر اسرائیل نگیره، تو این هیروبی که داری بازو رو میزنی نگیره. نتونستن. من 13 مارس لبنان بودم، تمام در و دیوار منطقه مسیحی نشین و سنی نشین بنرهایی بود لا للوسایت السلاح، که ما سلاح نمیخوایم، سلاح باید بذارید کنار. فتنه از اینجا شروع شد که چی؟ حزب الله باید سلاحش رو بذاره کنار. این یکی از همون آجر چیدناست. چرا حزب الله باید سلاحش رو بذاره کنار؟ آقا ما تو کشور امنیت دیم، سلاح نمیخوام، ارتش بسه. ارتشی لبنان یعنی یک فاجعه های اینا. بهترین شغل تو لبنان معروفه، میگن برو ارتش لبنان، حقوق عالی میگیرن، تقی هم به توقی بخوره شتاب صفر تا صدشون برای فرار 3 ثانیه است، یعنی عجیب غریب در میرن. توی جنگ 33 روزه یه خورده وقتی این ناوها اومدن سمت ساحل از سمت دریای مدیترانه 4 تا تیر ترقه در کردن، اونا هم زدن اسلحه‌شون در رفتن. یه جایی حزب الله هم میزدن، میگفتن تو میزنی اونم میزنه، ما داریم ضربه میکنیم، نزن. اینجوری هم حقوقای عالی میگیرن، رشوه بگیر. اینا میخواستن لبنان بزن دستین. خب حساب حزب الله میاد دستش، سوریه رو میزنی، ماجرا تموم میشه. سوریه نقشش فقط این نیستش که مثلا وسیله اینه که مثلا ایران سلاح بده به حزب الله لبنان، نه والا. اینو باید شما بررسی بکنید توی حرف کسینجر. کسینجر تو دهه 70 یه حرفی میزنه، این ملعون، این مزخرفی که گفته، اما خیلی حساب شده است، جونوریه این کسینجر. حالا اونو میگم چی گفته. من قبلش فقط چند تا پیمانی که این کشورهای عربی با اسرائیل بستن رو من براتون بررسی کوتاه بکنم تو 5 دقیقه. اولین پیمان، پیمان کمپ دیوید بود، 1978 بسته شد. در طرف اسرائیل مناخم بگین بود، جیمی کارتر واسط بود، کاتالیزور بود و عرفات چی عذر میخوام انور سادات هم در مصر. در پیمان کمپ دیوید قرار بر این شد که مصر اسرائیل به رسمیت بشناسه، خالی بکنه صحرای سینا رو، صحرای سینا از نیروهای نظامی خالی بشه، که الان پیمان کمپ دیوید به نفع ما شده ها. خالی بودن این منطقه از نیروی نظامی باعث شده به سادگی بتونیم قاچاق اسلحه بکنیم به غزه. خب این الان نکته ایه واسه خودش. الان موندن چی کار بکنن؟ اگر تغییرات به وجود بیارن، ارتش رو راه بدن، باز براشون شر میشه. ممکنه یه دولت یهویی بیاد توی مصر سر کار با اسرائیل نسازه. دیدید همین جریان اخوانی در مصر وقتی سر کار می‌خواستن بیان، هی میگفتن کم دیوید و ما پس میزنیم، اما متاسفانه مرسی، متاسفانه عمل کردی اسرائیلی داشت. من وقتی یادم میفته اون استوارنامه وزیر رو که برد شیمون پرز بپذیره، برادر عزیزم قربونت برم با این الفاظ شیمون پرز رو خطاب کرده بودیم معلوم. من امیدیم شخصا بهش ندارم، نظر شخصی خودمه، ممکنه کسی هم مخالف باشه، حق داره. خب انور سادات اینو امضا کرد، اما مبارک به اجرا در آوردش. عملاً حسنی مبارکی که در ماسونر بودنش کسی شک نداره، اصلا عکساش تو اینترنت هست، تو لوژ نشسته با اون ویژگی ها. اینا آدم های خاص خودش میذاشن تو مسئولین، مردم حالا هرچی، خب مردم مقاوم، مردم مسلمان، اینا رو میشه سازماندهیشون کرد. اینم میگم از طریق فتنه شیعه و سنی مفصل بررسیش میکنم، اونا رو هم دارن سازماندهیشون میکنن. هنری کسینجر این عین عبارتشه، گفت بدون مصر توافق یا با یا بودن یا نبودن، بدون مصر هیچ جنگی بین اعراب و رژیم صهیونیستی اتفاق نمیافتاد. گفت اگه مصر نباشه هیچ وقت عرب ها نمیتونن با اسرائیل بجنگن. و بدون سوریه هیچ صلحی بین اعراب و اسرائیل منعقد نمیشه. یعنی اگر اول باید مصر رو بیاریم سمت خودمون که جنگی رخ نده، بعد سوریه رو بیاریم جنگ خودمون که اسرائیل تثبیت بشه. فلذا اولین نگاهتون به ماجرای سوریه و پس از زدن سوریه، شک نکنید شروع تثبیت اسرائیله، چون اونجا سیستمی میاد سر کار. اینها این سلفی ها عاشق یهودیان ها. شما یک نمونه برای من بیارید اینا یک گلوله به سمت اسرائیل شلیک کرده باشن. اینا فتاوای ابن تیمیه رو دارن، به وقتش بررسی میکنم براتون. فتاوای ابن تیمیه رو دارن که یهود و نصارا در مقابل شیعیان برادران ما هستند. لبنان 1983 قرارداد صلح نوشت. او 1978 با مصر شد کمپ دیوید که خیلی میشنوید تو اخبار. لبنان 1983 1982 اسرائیلی اومدن تا جنوبو گرفتن دیگه، تا جنوب بیروت اومدن که مقاومت ها شکل گرفت. همزمان با کی 1982 جنگ من و شماست. اصلا ببین ما تو دیگه بیت المقدس پیروز شدیم و اسم عنوان صحیح این عملیات الی بیت المقدس، یعنی ما داریم اون ور. اینا گفتن جبهه ایرانی ها رو دوتا کنید، ایرانی ها نسبت به شیعیان لبنان حساسیت دارن، اونجا رو بزنید. اینا گیج میشن، درست یا نه؟ همین اتفاق هم افتاد تا یه حدودی. احمد ما، احمد عزیز ما، احمد متوسلان کجا رفت؟ سفرهای مکرر مسئولین ما به لبنان، مسئولین نظام، شهید همت رفت، سیاد رفت، خدا همشون رو بیامرزه. اما مظلوم ترینشون احمد متوسلیان، یه عده‌ای علاقه ای ندارن اسم احمد متوسلیان زنده بشه، چون گافای خودشون رو میشه، همونه که از هم اولا با احمد متوسلیان مشکل داشتن. خدمت شما عرض بکنم اینا دو تا جبهه به وجود آوردن. امام خوب متوجه مسئله شد. امام فرمود که این ماجرا حکایت اون بقال اصفهانی است. اینو یک نفر با یک واسطه از صیاد بر من نقل می‌کرد. میگفت ما صیاد برای خودمون میگفت راست میشه امام، گفتیم اینجوری جریان. حافظ اسد میگفت، الان میگم اون توضیح میدم. حافظ اسد میگفت به شرطی من میذارم از اینجا عملیات بکنید از تو خاک سوریه که حداقل چند تا لشکرتون رو برید اینجا مستقر کنید. شما که میزنید در میرید، من میمونم جلوی اینا بیچاره میشم. ایرانم توان اینو نداره. خب 4 تا لشکرمو ببریم اون طرف، خب چیکار کنیم تو جنگ خودمون؟ یعنی بهترین وقت بود اینا، به قولی هم هم یه رایت بهمون زدن هم لفت، یعنی یه چپ و راست زدن. خب این مونده بودیم آقا ما الان ببریم پشتیبانی لوجستیکی میخوایم، یه کشور دیگه میخوایم بریم یه جنگی، اینجوری نیست به این سادگی ها. خب شیر بچه های ایرانی هم اینجوری نبودن. مثلا این یکی از همین سردارهای حالا بازنشست هم شده برای ما تعریف میگه، گفتش که ما رفته بودیم اونجا پیش این فلسطینی ها بودیم، بعد میگه نگاه کردیم اون 500 متر اونورتا یه تانکی داره میره. میگه منطقه بود که مرز سوریه و لبنان و اینا با هم چی اسرائیل با هم گره میخواد، فلسطین اشغالی. میگفتم این سوریه یه این تانکی؟ گفت نه اسرائیلی. گفتم این تانکی اسرائیلیه؟ گفت می گفتم خب یه هیچ آر پی جی چیزی ردیف وجود بهش بدم اگر بزنم اینو. گفت برو خدا تو بیامرز آقا، من هر رو اینو ده تا اینجا راحت میشه، می سر درد میکنه. یعنی اینجوری بودن میرفتن میپیچیدن به اینا تا خود تل اویو میرفتن. خب میره اول حضور ما که توی جنوب لبنانه و اینا اومده بودن گرفته بودن اشغال کرده بودن، ایرانی 4 کیلومتر میرن توی خاک فلسطین اشغالی، عکس امام میچسبن رو تانکا برمیگردن. اینا صبح بلند شدن یه عکس امام خمینی رو تانکاشونه، خودشون عقب نشینی کردن، گفتن کسی که میتونه عکسو بچسبونه خب میتونه یه ماسموساک هم بچسبونه زیر این بره هوا دیگه. یعنی اینجوری این شور اینجوری بود. شما شیعیان الان لبنان نگاه نکنید، اینا خرمال شده بودن، خدا شاهد امام خمینی اینا رو زنده کرد، شده بودن مزدور مسیحی‌ها و فلسطینی‌ها. فلسطینی‌ها مسیحی‌ها با هم دشمنی داشتن دیگه، همیشه با هم می‌جنگیدن. به فعل مسیحیان گفتن شما چیکار میکنید تو کشور ما؟ اومدید اینجا اسرائیل هم به بهانه شما این ما رو میزنه، برید بیرون. همین فلانجای لبنانی با همین عقیده شک گرفتن، قدرت پیدا کردن، مسلمان کشی میکردن، فلسطینی کشی میکردن. بعد شیعیان هم این وسط میخریدن با پول، پول میداد میگفت آقا 100 نفر بیاد دعواس فردا، اینم اسلحه ببریم. اینا اینجوری شده بودن. امثال امام موسی صدر، شهید شمران، از همه مهمتر خود امام، اینا رو زنده کرد، هویت بهشون داد. امروز حزب الله لبنان اگر عقیدتی داره میجنگه، وگرنه به لحاظ سلاح مگه طرف مقابل واقعا قابل قیاس نیست اصلا. این داستانش اینجاست. بگذاریم. این نگاه وجود داشت نسبت به ایران. امام برگشت گفتش که نه، این حکایتون بقال اصفهانی است. گفتن چی امام بقال اصفهانی چجوری و فلان؟ بقال که میگم، بعد اصفهانیش هم که میاد میگه هرچی هست به اقتصاد ربط داره. بعد از اصفهانیا حساب به دینار، بخشش به خروار. تو جنگ هم بیشترین شهید رو دادن، و اینجوری نگاه نکنید. کارشون حساب کتاب داره، خوب کاری هم میکنن، سوء استفاده نکنن بعضی. خدمت شما عرض بکنم که من گفت یه روز دو نفر بلند میشم میرم در دکونه بقال اصفهانی و میگن که یا یه مشتری بلند میشه میره اونجا، میره یکی داره به این بقال دعوا میکنه، یه مشتری قبلی من. بعد یکم صحبت میکنه به مشتری، میگه راست میگه دیگه، حق با بقال است، بردی ماست و خوردی یه قاشقشو برداشتی آوردی، بعد میگه پس بدی، این دست خورده است، نمیشه که. بعد مشتری میگه آقا به تو چه ربطی داره، من دارم با این دعوا میکنم، تو چی کاره؟ آقا دعوا در میگیره بین دو تا مشتری. یه 5 دقیقه که میگذره بقاله میگه خب تو خود این دعواتونو بکشید بیرون، من مشتری دارم، اینا رو خود بیاد. گفت ما اونجا درگیر میشیم با اونا. بعد خود اون منطقه چی میگن؟ میگن شما ایرانی‌ها و اسرائیل با هم درگیر شدید، اینو وردید دعواتون برید، یا سوریه پرتون میکنه بیرون، لبنان پرتون میکنه بیرون. یعنی داستان اینجوری میشه. امام اصلا عجیبه ها، یه آدم غیر نظامی اینجوری، به قول ما میگیم مثلا علوم استراتژیک نخونده فلان، چطور اینو میزنه؟ این همان نور، علم نوریه که خدا تو قلب کسی که بخواد میذاره. حقیقت علم اینه. این اینجوری شد. لبنان اینا اومدن با بشیر جمیل برنامه‌شون رو بستن. بشیر جمیل ترور شد. بعدش داداشش اومد سر کار. داداشش اومد قرارداد محکم کرد و نهایتاً با فشار حزب الله نتونستن این صلح پایدار بمونه. یعنی عملاً دیگه شکست این صلح، با فشار حزب الله فسخ شد. مورد بعدی پیمان اسلو یا اسلو بود که بین خود فلسطینی‌ها و اسرائیل بسته شد متأسفانه. بعد از انتفاضه اول 1987 که شروع شده بود، این شروعش از 1991 در کنفرانس مادرید بود. یواشکی اینو مردم خبر نداشتن، رفت آمدهای شروع شد با اسرائیل که تمومش میکنیم، یه پوانای تو بده یه پوانای من میدم. توی بنیاد فافو در نروژ این به قولی انجام شد. نهایتا تو در واشنگتن دی سی در 13 سپتامبر 1993 با حضور یاسر عرفات بسته شد و یک سال بعدش هم به یاسر عرفات و اسحاق رابین و این واسطه کی بود؟ بیل کلینتون بود، اشتباه نکنم، بیل کلینتون جایزه صلح نوبل هم دادن، شدن احسنی بود. اسحاق رابین رو زدن. کیا زدن؟ خود جریانات افراطی چپ اونا زدنش. یعنی یه سری ایونجلیست های امریکایی پشت سر بودن، گفتن نباید صلح باشه، اسرائیل باید کل منطقه رو بگه، تو داری صلح امضا میکنی. ایگال امیر یک دانشجوی و یه اسلحه بهش دادن، شرط امنیتیش فراهم شد، از 7 لایه امنیتی عبور کرده بود و وقتش سوار میشد تفنگ رو در فاصله 1 متر و نیم شروع کرد تیراندازی کردن بهش، اسحاق رابین رو کشت. یاسر عرفات هم که تکلیفش مشخص و ما به درک واسه شد. یک سال بعدش ببین روند تثبیت اسرائیل ها، یعنی اسرائیل تو این سالها موفق داره عمل میکنه. یک سال بعدش پیمان صلح دیگه، یعنی یه روزی اسرائیل با 5-6 تا کشور عربی داشته میجنگه، دونه دونهشونو خرمال کرد کشید پایین، دونه دونهشونو. یک سال بعد صلح وادی عرب است با کجا؟ اردن. اردن بابای هم ملک عبدالله و ملک حسین. این اومد قرارداد بس توی طرح، این طرح و پیشنهادش رو آلون داد. ایگال آلون معاون وقت نخست وزیر بود. او طرح موسوم، مثلا طرح آلون معروفه. او شروع کرد و نهایتا این منجر شد که بین ملک حسین و رئیس جمهور وقت اسرائیل این در 26 اکتبر در وادی عربه امضا شد که یه موارد زیرو داشت این مفادش. خود اسحاق رابین ترور شده این صلح همون انجام داده. یک، حاکمیت منشور سازمان ملل و اصول حقوق بین المللی میان دو طرف، احترام به حاکمیت و استقلال سیاسی و حق حیات صلح‌آمیز در ضمن مرزهای ایمن و روابط حسن همجباری، تعیین مرزهای بین المللی، هماهنگی امنیتی و مبارزه با قاچاق. تا دیروز داشتن می‌جنگیدن، حالا تا حدی رفیق شدن که بحث مبارزه با قاچاق هم دیگه دارن می‌بندن. ببینید این معلوم از قبل ارتباطات خیلی وسیع بوده، تو ظاهر مردم اینجوری فکر می‌کردن. خود ملک حسین زن یهودی گرفت، یه زن یهودی انگلیسی گرفت، این جونور هم همین توفش ملک عبدالله، این مادرش یهودی انگلیسی و شما خوب میدونید که در یهودیت نسب از مادر منتقل میشه. اینا نگاهشون به ملک عبدالله نگاه یک فرد یهودی نه مسلمان. ادعاشون هم اینه که ما از سادات هستیم دیگه، اردن هاشمی میگه ما سیدیم. حالا این خوبه، یکی دیگه گفته من سیدم، اون آتیش میدادم. ملکه انگلیس، ملکه انگلیس میگه من از سادات عباسی هم، یعنی هاشمی هستم، اون تو از بنی عباس از طریق هنری هشتم اشتباه نکنم میرسم به نه. خب این بیشرف ها میدونن هر اتفاقی از تو این سلاله است، یه دقت کنید. اونا خوب آمارا رو تو کتاباشون دارن. سخنرانی کردم عزیزان دیگه، اثبات وجود ائمه و آقا رسول الله در عهدین، تو اونجا مفصل توضیح دادم که اینا اسم اشاره به 12 امام، اشاره به کوثری که میاد و نسل ابراهیم کثیر میشه از اون طریق، اینا میخوان خودشون اینطوری از طریق بنی اسماعیل هم به ابراهیم بچسبونن. خب اینجوری دیگه ویژگی سادات، همه دوست دارن خودشون سه جا بزنن. از کشور ما هم هست بعضا پیش میاد، مسخو به سابقه است. بله حالا سیده زیاد نوشابه واسه خودشون وا نکنن ها، اینجوری ما گفتیم خوشحال نشید چون کارتون خیلی سخت داره. شماها با رگ و پی اهل بیت گناه میکنید، اینم حواستون باشه. یعنی من جا خدا باشم دو قبضه حساب میکنم، حالا نیستم. حالا بالاخره خدا یه بهره هوشی بالاتر بده، یه ژن عجیب غریب تر بده، تو دل برویی داده به اینا. به خدا الان من میرم آمار میگیرم، میگم فکر میکنید چند درصد مردم ایران سیدن؟ همه میگن 20%، 15%، 30%. 1% مردم ایران بیشتر سید نیستن. به خدا همین الان گفتم چوچواتون بلند شد. 1% بیشتر سید نیستن. اونا که مادرشون سید، یعنی میرزا رو حساب بکنی تقریبا برابر همین میشن 1,500,000 نفر کلا. حتی اونا که مادرشون سید، اینا 780,000 تا بیشتر هستن. تو کل دنیا 12 میلیون نفر. خب برآورد میشه. اما چطور میشه که شما برین گروهای کنکور رو بررسی بکنید؟ توی 50 نفر 5 تا گروه کنکور داریم، درسته؟ 3 تا اصلی های زبان و هنر هم هست، 5 تا 10 تای اول اسمشون رو در بیارید، شناسنامه هم نگاه کنید نوشته باشه سید فلان یا سید فلان، درسته؟ بعد شما توی 50 تا 5 تا 10 تا یه دونه سید هم نباید داشته باشی، چون 1%، یه نصف سید باید باشه. اونلا خب اونم نمیشه. تابع جزء صحیح میگه چی؟ توی 50 تا یه دونه هم نباید باشه. فقط من تو یک از گروه ها دوتا دیدم. این اون برکتی که خدا تو وجود میذاره. شما الان هم نگاه کنی اونی که جلوی صهیونیست وایس دادن، بازم رهبری با ساداته. تو لبنان سید حسن نصرالله، غیر اینه در عراق سادات حکیم، سادات سیستانی، سادات صدر، غیر اینه کسی از عراق. تو ایران انقلاب با کی شروع میشه؟ با یه اسدالله‌ای. الان هم یه سید علی رهبر مملکت. یعنی این یه کوریخونیه بین بنی اسحاق و بنی اسماعیل. یعنی خدا داستانو نمیدونم چجوری طراحی کرده. آره تو دل بران. خب خدا یه همچین بندای به قولی پوهنهایی بده، بند پاهای قائل بشه، هر که بامش بیش برفش بیشتر. اینا با این دست دادن میتونه گناه کنه، بعد یک لحظه احتمال بده که این دست این ژن امیرالمومنین، ژن حضرت زهراست. من که تنم میلرزه، اولا خیلی دوست داشتم سید باشم، قبطه نمیخوردم، حسودی میکردم، چه دروغ بگم. و الان میگم ولش نمیصرفه. برقراری کامل روابط دیپلماتیک، تفاهم در مورد مسئله آبهای رود اردن، رود یرموک و آبهای زیرزمینی وادی عربه، تفاهم در مورد حل نشدن مشکل آوارگان به صورت دو جانبه و لزوم حل آن به صورت بین المللی. یعنی این بحثی بود که اینا گره خورده بودن، اردن میگفت این آوارا برگردن، 60% جمعیت اردن فلسطینی هست، دو اینا برگردن، اسرائیل اجازه نمیداد، دیدن گره نمیخورن گفتن حالا فعلا این کار انجام شه، بعدا اینو بررسی میکنیم. این یعنی سیستمی که میخوان ماسمالی کنن ماجرا حل بشه. متوجه چی عرض میکنم دیگه؟ برقراری روابط اقتصادی دو طرفه و منطقی، روابط فرهنگی، هواپیمایی، مسافربری، عبور و مرور هوایی بین المللی و گردشگری. تو دیروز داشتی میجنگیدی، یوهوی اومد تا اینجا پیش رفتید شما. احترام به اداره اماکن مقدس قدس توسط اردن. قبل از اون در جریان این جنگ ها کرانه باختری رود اردن چسبیده بود به اردن، اصلا مال اردن شده بود. بعد که دوباره برگشت به اون سمت، اردن گفت من هنوز حق داشته باشم تو قدسا، گفتن تو آره، این فلسطینی ها خطرناکن. یعنی سر هماهنگی بود، اسرائیل پله پله داشت پیش میمد و فتح میکرد. این اتفاق هم عرض کردیم در 1994 میفته. انتفاضه میخوابه، بحث صلح و دوستی، یعنی این جرثومه فساد اینجا تایید میشه. فقط یک کشور امضا نکرد تو این دور و بری ها که جنگ داشتن، کی بود؟ فقط سوریه. حالا این سوریه اهمیت داره یا نداره؟ اونم به خاطر این بود که هم این مردم یه خورده مردم مقاومی هن، خود مردم سوریه تفاوت دارن، یه خورده غیرتی ترن. یکی دیگه مسئول حکومت سوریه بود، یعنی حافظ اسد یه جنرال نظامی بود، سالها جنگیده بود، کسی که سوریه رفتن یه موزه دارن میچرخه، میری میشینی اونجا میچرخی، در دیوار نگاه میکنی، این دیوارا خیلی جالب درست کردن، یعنی مثلا یه دایره مانند استوانه ای، شما میری توش میشی رو صندلیا اینجوری میچرخی، برات به زبان عربی و انگلیسی فارسی نداشت، شروع میکنه داستان یکی از نبردهاشون که اینا 70 روز نمیدونم چقدر جلوی اسرائیل دووم آوردن رو، یه تنه، یعنی همه کشورهای عربی هستن رو دارن تعریف میکنن. بعد این نقاشی دیوار خیلی قشنگ کشیدن، مونتا بیرون نقاشی مثلا تانکه، این تانکه مثلا تانسو رفته تو دیوار، تانسو که رفته تو دیوار نقاشی شده، بقیش نقاشیه، یعنی فضای سه بعدی رو دوخته به فضای دو بعدی، یعنی این سیستم مدلی که مثلا اونجا کار شده. حالا بگذاریم، خود اسرائیلی ها معتقدن که ما جزیره ای هستیم که در دریایی از مسلمانان قرار گرفتیم، هر لحظه فقط کافی مد بشه، مد بشه زیر آبیم. ببین امام میفهمید که اگر هر مسلمان یه سطل آب بریزه اسرائیل سیل میبره، واقعا اینجوریه، در کمترین عرضش فلسطین اشغالی 14 تا 17 کیلومتر فقط عرض داره. خب حالا با این جمعیت منم میگم اگه هر کسی یه آب دهن به ناز اسرائیلو سیل میبره، جمعیت مسلمان بیشتر هم شده. خب واقعا همینه، منتها مسلمان دیگه، نه مسلمان آمریکایی که بگه ولش کن آقا، سری که درد نمی کنه، دست من نماز رو تو ایوسوفیه بخون، این برم برو تو آنتالیا اشغالت کن. خب نه اون سلفیهی که میگه نه یهود برادر ماست، چجوری این برادرت شد؟ لتجدن نعشدن ناسده و تن للذین آمن و الیهود و الذین اشرکو، این آیه رو چی کار میکنی به تو؟ يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم والكفار اولياء، اي کسایی که ایمان آوردید این اهل کتابی که دینتون رو مسخره میکنن و رفیق نگیرید. و دیگه چیکار باید بکنن؟ رسانه صهیونیستی قرآن برام گذاشتن، پیغمبر برام گذاشتن، خب این دو تا رو که قبول دارید. آمریکا نبود، این سامباسیل الان براش چیز گذاشته، محافظ براش گذاشتن. انگلیس برای سلمان رشدی محافظ نذاشت، هنوز که هنوز محافظ داره سلمان رشدی این برنامه میره. بعد توی برادر عربستان، توی برادر قطر، تو کدوم گوری هستی؟ این آیه قرآن نمیبینی؟ این تفسیر داره، این که معنی قرآن دیگه. خب زبان خودتون هم اومد. سوریه امضا نکرد. الان با بحث بیداری اسلامی قرارداد اصلاح از نظر من مرده است، هر لحظه احتمال شکستش وجود داره. نبرد 8 روزه غزه ماجرا ریخته به هم. اصلا بیداری اسلامی ورق رو چرخون. اعتقادم این از سال 2000 به بعد پیروزی های ما شروع شده. تا 2000 تا 1999 مال اونا بود، تا 1999 مال اونا بود. از 2000 دنیا دنیای ماست دیگه، شروع شده. اون سال 2000 که اونا منتظرش بودن سال ما بود، عرصه ما بود، دوره ما بود، شروع شده. ورودشون تو افغانستان به نفع ما تموم شد، ورودشون در عراق به نفع ما تموم شد، جنگ 22 روزه به نفع ما تموم شد، 33 روزه به نفع ما تموم شد، 8 روزه به نفع ما تموم شد. اینا اصلا تا جایی که من یکی از مقالهای اسرائیل رو میخوندن نوشته بود یه مش احمق دارن آمریکا رو میچرخونن، یه جوری دارن سیاست گذاری میکنن که از توش فقط به نفع ایران داره بیرون میاد. من دارم شک میکنم ایران هم همچون ما یهودیان در اونجا لابی داره. این کار خداست دیگه، اینو نمیبینن. دقیقه 90 میزنه همه، واسه خدا کری نخونید. این بارها گفتم واسه به همین صهیونیست‌ها میگم، به اونم میگم یا واسه خدا کری نخونید. خدا دشمن فرعون رو تو خونه خودش بزرگ کرد، بخواه پوز فرعون رو بخواه بیماره، خرج تحصیل حضرت موسی و خورد و خوراکش همه رو فرعون داد. یا این نمرود گور به گور شده یه برج ساخت، رفت اون بالا وایستاد دید نمیرسه به ابرا، گفتن به اون نمیتونیم تا ابرا بسازیم، گفت برید عقاب بیارید. ده ها عقاب آوردن اینو گشنه نگه داشتن، یه سبدی درست کرد رفت توش و نخمخ بست و به این عقابا و یه سیخکی گذاشت وسط این سبده و یه گوشتی گذاشت سرش که اینا برن به سمت گوشت پرواز کنن تکونش بدن. بزرگترین پرنده وقتو ساخت، یعنی اولین پرنده غیر طبیعی و مثلا که آدم بتونه تکون بده مخترش نمروده، برادران ویلبر رایت اینا نیستن. خب بعد اینو می‌خواست ببره بالا، یا یه پشه کوچکترین پرنده هستی. و رفت تو دماغش، رفت تو دماغش و وزوز کرد و این سرسام گرفت اومد این بغل برج، از اونجا درک واسه شد اومد با کاردک جمعش کردن. خب واسه خدا نباید کری بخونی، حمله می‌کنی به عراق، می‌خوای بری عراقو بگیری به نفع همونی که نمی‌خوای تموم میشه، به نفع اون کسی که برنامه رو بسته برای ظهور. خدای خدای تو انقلاب مهدی از نهضت خمینی محافظت بفرما. این ادعا سنگین در حد تیم ملی، واقعا ادعای سنگین، و داریم هزینه هاش هم میدیم. همین تحریم ها هزینه های همونست. یه بی خود کردی گفتی و توش واسدی. البته همه بخش های گفتم تحریم ها، نگفتم فشار اقتصادی، چون دو با هم دو مقوله جداست. چون بخش از فشار اقتصادی حاصل سوء مدیریت داخلی هم هست. اینو من حسابش رو جدا میکنم، تحریم ها رو گفتم. این جنگ 8 ساله اینا همش نتیجه اون ادعا هست. میگم تا جایی که اینا اینجوری شدن، یعنی دارن به خودشون شک میکنن. داستان اینجاست. سوریه امضا نکرده، باید سوریه امضا کنه، دوباره از نو بازی رو عوض کنن. چی بشه؟ سوریه رو آرومش میکنیم، اردن رو آروم میکنیم، مصر رو آروم میکنیم. 3 تا سناریو دارن، هر 3 تا سناریوش هم براتون عرض میکنن. بعضیا فکر کردن ما سوریه رو برای سوریه میخوایم. نه خیر، ایران حمایتش از سوریه برای فلسطینه، برای جریان مقاومته. ما سوریه رو برای ایران هم نمیخوایم، سوریه برای مقاومت. اینو متاسفانه بعضی از سخنرانه خودمون میان این برنامه میگن، این خطرناکه. من خودم میگم که بابا حتی اگه دین نداری، مقاومت هم قبول نداری، مثلا فقط ملیت برات مهمه، ناسیونالیستی، بدون سوریه برای ایران مهمه. این نتیجه اصلیش نیست، یه نتیجه در اثر او به بودی معلوله. ما سوریه برای خود فلسطین میخوایم، سوریه تموم بشه، فردای روزی که سوریه رو بزنن پسورداش لبنان تیکه پاره میکنن بچه‌ها. فردا روزی که سوریه تموم بشه پسورداش تمام این ارتش سلفی تو لبنانن تیکه تیکه میکنن شهر. فکر میکنم ما الان سوریه داریم دفاع میکنم چون یه نظام علوی اونجا سر کاره. نه خیر آقا، اصلا این نیستش. چون مثلا یک نفر علوی، مثلا حافظ اسد خانواده علوی بودن در رأس کارن، اینجوری در سوریه خانواده علوی سر کار نیست، حزب بعث سر کاره. اشتباه نکنید، همین وزیر دفاعی که ترور کرده مثلا مسیحی بود، همین ولید معلم وزیر امور خارجه شون این سنیه. حزب بعث سر کار بود، نه علوی ها. بله خب علوی ها بیشتر هستن نسبت به جمعیتی که تو سوریه دارن، بیشتر هم، وگرنه اینجوری نیستش. این باید حل بشه. از شرق الاوسط میگه 3 تا، روزنامه شرق الاوسط من میخوندم، گفت 3 تا سناریو وجود داره. 1، رام کردن اسلام گرایان در اثر به وجود اومدن بیداری اسلامی. رام کردن اسلام گرایان عین ماجرای چی؟ ترکیه. ترکیه در آستانه انفجار بود. اربکان ایران ازش حمایت میکرد، ای میآورد، کودتا کردن علیهش، انداختنش زندان. اینا اومدن یه دونه اسلامگره قلابی آوردن سر کار، این ملعون اردوغان و عبدالله گل. یه برنامه زنده تلویزیونی داشت ترکیه، نمیدونم چه صدا و سیما خوابه که میخواد درست بشه، من نمیدونم. یه برنامه تلویزیونی داشت، خیلی عجیب بود. تو برنامه تلویزیونی این مدیر شبکه برگشت مجری گفتش به چیز، به اربکان، گفت بالاخره بعد از سالها نبرد به آرزو رسید و اسلامگرایان و این شاگردای شما اومدن سر کار، هرچند از خودتون گذشت شاگردان. گفت این دوتا رو میگی؟ گفت تو برنامه زنده گفت هر دوتاشون منافقن. اربکان گفت من اگه شاگرد منم اینا دوتاشون منافقن. اینا ادا یه سوپاپ اطمینان کشیدن، رام کردن اسلامگرایا رو. در آستانه انفجار بود ترکیه. گزینه دوم به شکست کشوندن تجربه اسلامگراییه. یعنی شما اسلامگرایی تو میکنی بعد نمیتونی بیستی، میشکنی. کلن میگن اسلامگرایی نتیجه بگید نمیده، برای که برنامه که سر ایران دارن بگن اصلا نمیشه یک نفر با اسلام کشور بچرخونه و بتونه جلوی غرب بیسته، باید ایران بشکنه. یه چیز به شما بگم، ایران فرض کنید همه چیشو بذاره کنار، همین که با ماهیت اسلامی میتونه حکومت بچرخونه، انتخابات برگزار کنه، رئیس جمهور بیاد، با هم دعوا کنن، تو سر کله هم بزنن، دوست بشن، همین اتفاقاتی که میفته تو سیاست، ایرادی نداره. نمیگم ایرادی نداره، نه، فرض کنید اینجوری، همین صرف وجودش یعنی میشه. اینم نباید باشه، باید اسلام تو ایران بره، تو سیاست باید جدا بشه. جدایی سیاست از این و تفکیک و به وجود آوردن حکومت سکولار و لایسیته در ایران، حاکم کردن لایسیته از اصول اصلی غربه، به هیچ وجه کوتاه نمیاد. من جریان سال 88 چه یک شبکه های ماهواره سلطنت طلبا خیلی جالب بود، داشت میشورون مردم بریزه تو خیابون و فلان جور چیزا، یادم یه پلاکارد تبلیغاتی هم مثلا نشون میداد با فتوشاپ درست کرده بودن، یعنی میگفت این کارو کنید، نشدن ما سکولاریسم میخواهیم، ما اسلام نمیخواهیم. تو چی فکر کردی در مورد مردم اینا؟ فکر مثلا حالا یک اختلاف نظر سیاسی عمومی سوء استفاده میکنه دیگه. دیدید که شما چشونده شد ماجرا به امام حسین رسید. تو یه خیابون یکی از دستگاه امنیتی ما، تو یه خیابون تو اون عاشورای ننگین اون سال، تو یه خیابون 32 تا بهایی میگیره. کنتور که نمیندازه، بی شرفا همینجوری میچخ. ولی متلک هم به محلاتی هم بندازن. جهود جماعت و بهایی جماعت از عالم آدم زمین میگیره. درود بر شما که از جهودا زمین گرفتید. احسن بر شما این بعد تو تاریخ ثبت بشه به عنوان این نقطه مثبت که بگی برید، این خودش نشون دهنده که اینجا میخواد اتفاقاتی بیفته. این سنگر رو حبس کنید ها، این سنگر اینجا نباید سقوط کنه. اینجا من خودم بارها تو بابایی دیدمشون وایستادن اینجوری رو به سمت محلاتی، اینجوری السلام علیکم میگن. اینا مرده دارن اینجا، چی دارن اینا، به سمت چی اینجوری خم و راست میشن؟ نمیدونم، من دیدمشون خودم، به چش دیدم، با کسی دیگه کار ندارم. دمتون گرم. مورد دوم اینه بشکنه. مورد سوم که خیلی خیلی خطرناکه و من میترسم، دستیابی به یک کمپ دیوید اسلامیه. کمپ دیوید اون که تو مصر بود، اینا یادتون که نره چی کجا بود این قرارداد. خب اونی که تو مصر بود، یعنی یک نظام ظاهرا مسلمان اسرائیل را با فتوای دینی به رسمیت بشناسد. گرفتی چی شد؟ اون موقع دیگه نمیتونی کارش بکنی. خیلی باید بیای اینو توجیهش کنی، اسلامت مشکل داره. بعد اونم گارد میگیره در مقابلت، کاری که تا حالا 1400 سال نتونستی بکنی. درست شد؟ من نظرم بر اینه که رو گزینه سوم دارن کار میکنن. نظر شخصی خودم میگم، شاید تحلیلگری تو کشور ما باشه اینو قبول نداشته باشه. نظر من اینه که دارن رو گزینه سوم کار میکنن. میگن ای بی نداره، بذار ظاهرا حکومت اسلامی هم باشد، مثلا یه روزی کار رو به جای برسونه که خود الازهر بیاد فتوا بدن مفتی هاش که آقا اسرائیل رو به رسمیت میشناسیم، اینا هم حق دارن کنار ما باشن و فلان. اینجوری چون من کد دارم از اینا، فیلماشو دونه دونه براتون نشون میدم، کد دارم که این مسئله رو اینا دارن رقم میزنن. یعنی آروم آروم سلفی دارن فتوا میدن در مورد یهودیان. چرا تو سوریه بحران شد؟ یک بعد داخلی، عناصر داخلی، فاکتورهای داخلی موثرن، یک بعد و عناصری هم خارجی. عناصر داخلی شاید میاد، یک نظام تک حزبی. خود نظام تک حزبی یعنی انحصار، یعنی استبداد.
این حقیقتیه. سالهاست 40 خورده سال اشتباه نکنم، حزب بعث اونجا حاکمه، هیچ کی نیست باید بخواد به رقابت کنه، هر کی بخواد خودشون میرن اونجا مسئول میشه. این طبق قانون اساسیشون بود. توی این عرصه اینا بشار اسد اومد قانون اساسی رو چیکار کرد؟ تغییر داد. قانون اساسی رو تغییر داد و احزاب جدید به وجود آورد. نزدیک 13 تا حزب رفتن ثبت نام کردن و اینا. از بین 205 بعد از این انتخابات جدید مجلسشون پارلمانشون، از 250 تا نماینده 84 تا نماینده از احزاب جدید رو تأسیسن. یعنی اینو آورد که شما بیاید حزب داشته باشه، حزب مختلف، حالا تو این زمینه نظر دیگه‌ای داره. بعضی از این احزاب احزاب قدیم بودن که اومدن دوباره زنده شدن بعد از سالها، مثل خود حزب بعث که حالا به عنوان حزب مجزا اومد اعلام موجودیت کرد، حزب کمونیست، حزب قومی سوریه. بعضی از احزاب هم جدید بودن مثل حزب قومی ملی، چپگرا، لیبرال، نمیدونم چی چی، حزب جبهه ملی تغییر. این چنج اوباما پدر همه رو در آورد. بگذاری بلش که ما سرمون درد میکنم. این در راستای نظام تک حزبی که این احزاب سه تا چیزو میپذیرن در واقع. یکی این که مخالفت با دخالت خارجی ها در امور داخلی سوریه باید باشه. ما با خارجه کارم، خودمون از داخل میتونیم چیکار بکنیم؟ به اون مطلوبیت ها و آرمان های اقتصادی برسیم. دو، مخالف هر گونه جنگ مذهبی و قومی قبیله‌ای هستیم. سه، با کاربرد سلاح و عملیات عدوانی مخالفیم. روش قهرآمیز رو نمیخوایم. این خیلی خوبه، این مطلوب هر جامعه دموکراسی هست. شما تو انگلیس فکر میکنی اجازه میدن؟ تو آمریکا اجازه میدن تا یه حزب تفنگ بکشه به تو خیابون؟ دو روز بهش بگم برو تو، نیاد تیکه پارشون میکنن. طبیعیه، هر کشور این کارو باید بکنه. تو انگلیس چیکار کردن؟ تو فرانسه چیکار کردن؟ تو آمریکا چجوری وال استریتیو جمع کردن؟ حالا آقا حقوق بشر چی میشه فلان؟ حقوق بشر که دو چنده بابا. شما اگر طبق قانون اساسی حاکمیت پیش رفتی جلو تو گرفت، او یه بحث دیگه است. اما خلاف قانون اساسی پیش بریم معلومه جمعت میکنه. کدوم کشور اجازه میده تفنگ دستشون بگیرن بیان شیشه میشه بشکنن و نمیدونم چی معلومه جمع میکنه. زمانی که این دانشجو رفتن توی ورزشگاه نیروی انتظامی زد اینا رو، بر بحث بحرین بود. بچه که بودم میدونم، ما خودمون توی این جریان بودیم، اما تو من کتک نخوردم الحمدلله. خب بعد زمانی که این اتفاق افتاد، من برگشتم بچه گفتم، گفتم ببین کاری که انجام شد کار قشنگی بود، اما غیر بگید قانونی بود. کار غیر قانونی هم گارد ویژه میره چیکار میکنه؟ میره جمع میکنه. میخواد حوادث سال 88 باشه، میخواد یه ماش بچه مکتبی باشه که ریختن توی ورزشگاه دارن به نفع بحرین شعار میدن، میره جمع میکنه. این تا برعکس این رفتار نیروی انتظامی، من به یکی از همین مسئولین نیروی انتظامی گفتم، گفتم با همین مانور بدید، گفتم این رفتار نیروی انتظامی میگه من دارم قانون اجرا میکنم، اصلا کاری ندارم طرف مقابلم چیه. ما که کتک خوردیم، لااقل بلد بشید استفاده کنید از این. خب عنصر خارجی یعنی عنصر داخلی اصلی این بود. و نکته دیگه ای نیست دا. خود اگه بگید خانواده اسد مشکل داره، نه اینجوری نیست واقعا، جز سالم ترین ها اینا. میدونید دیگه این الخدام وقتی رفت خارج، نشوندنش جلوی برنامه ماهواری تو برنامه زنده، کشتنش با مخالف نظام سوریه، کشتنش که یک کلمه حرف بگیرن در مورد فساد اقتصادی، فساد مالی خانواده اسد. گفت هیچ نقطه مشکوک و سیاهی وجود نداره. این حرفی که مهاجرانی زد، گفت هیچ نقطه خاکستری دیده نمیشه. خب اعتراف طرف مقابل بود، گفت هیچ چی نیستش. خود من سوریه رفته بودم، از مردم میپرسم، گفتم چجوریه؟ من یادم به این راننده راهنمای ما تو اتوبوس بهش گفتن تو شیعه یا سنی، خیلی بهش برخورد. گفت شیعه یا سنی بودن من چه تفاوتی میخواد به وجود بیاره؟ ها؟ میخوای به من دوستر باشه اگه شیعه باشم؟ یا سنی باشم دشمن باشی؟ گفتم چه حرفی بود؟ گفت بچه رو پرسیدی؟ اصلا پشیمون شدم اصلا پرسیدم. نه بابا ولم کن ببخش. بعد جالب مثلا همین به ما میگفت توی سوریه چون روغن زیتون ارزونه. گفت اصلا روغن زیتون نخریدا. این خودش اهل سنت بود، گفت روغن زیتون نخرید، برگردی تو فرودگاه جزء این چه ممنوع است، اجازه نمیدن ببرید، این مامورین فرودگاه همه رو بالا میکشن، یعنی به نفع برای ما، به نفع ما یک بار بیشتر تو عمرمون ندیدیمش، مالی برای ما کار کرد. بعد میگفتم، میگفت تو سوریه ما اصلا از این حرفا نیست، یه کشور آرومی، کشور قشنگ، خب سنی و شیعه داشتن کنار هم دیگه زندگی میکردن، علوی، کرد، دروزی، مدلای مختلف. اما وقتی دشمن اومد دست گذاشت روی رگه های تعصب و گوساله سامریشو علم کرد بر سر رسانه هاش، اونجا دیگه مردم میریزن به هم. من به جلسه قبلی فتنه آخر الزمان گفتم دوستان خاطرشون از 3 ساعت و 50 دقیقه جلسه طول کشید. خب اونجا عرض کردم، گفتم اولین نتیجه بعد از هر فتنه میدونید چیه؟ فقتلوا انفسکم، خودتون خودتون رو چیکار کنید؟ بکشید. این در مورد من و تو هم صادقه ها. اگر تو کشورت فتنه‌ای به وجود بیاد، هیچ بعید نیست دچار همین آرزه که سوریه شده تام بشی. 2 سال پیش داشتن اشغالشون میکردن، 2 سال. الان برید ببینید چه جوریه. واقعا شرایط سخته، ما قدر نمیدونیم. مورد دوم، عنصر خارجی، که من توی 3-4 مورد بحث میکنم. اول، اعلام نظم نوین جهانی به تعویق افتاده. قرار بوده 1980 نظم نوین جهانیشون اعلام کنن، نظم نوین جهانی که تموم شده، اسرائیل به رسمیت شناخته شده، معبد سلیمان ساخته شده، صهیونیستا به قدرت تمام رسیدن، قدرتشون رو قرار اعلام بکنن. سال نظم نوین جهانی که اثری از دین تو هیچ کشوری نمونده، دین فقط هر کس کلیساش و مسجدش تو قلب خودشه، تو سیاست هیچ نقشی نداره. نظم نوین جهانی که عرفان‌های مثل بودیسم و کارلوس کاستاندا و اوشو و امثال هم شده مبنای فکری مردم دنیا، میگن دلت پاک بشه. این خلاصش کردم، اینو همین عرفان‌ها رو توی جمله خودم، دلت پاک بشه. خب این مبنا رو گرفته. بعد نظم نوین جهانی که یه خودش جلسه جداست، این به تعویق افتاده. 1980 قرار بود اینو اعلام کنه، 1979 زدیم کاسه گوزشون ریختیم به هم. بازم ما، همیشه پای یک ایرانی در میان است. خب 1979 انقلاب کردیم، زدیم فاتح همه چیشون رو خوندیم، ریختیم به هم دیگه. اصلا تموم شده بود. من به شما میگم شاه تجهیز شده بود برای حمله از شرق به نیل تا فرات، اسرائیل تجهیز شده بود برای حمله از غرب به نیل تا فرات. اون منطقه آماده بودن، شاه تجهیز کردن، شروع یادن ای بابا یکی دیگه اومد استفاده کرد. خب کار خود اینه. بعضی بابا به ما میگن که این عربا اینجوری دارن هواپیما میخرن، آو نمیدونم 150 میلیارد دلار آدم موقعی سود میکشه، یعنی چقدر صفر داره. خب اینا خریدشون از کی بود و فلان چیزا، میگم هیچ نگران نباشید، خدا رو چه دیده همینا چه بس ما قرار استفاده کنه. باور کنید تو با خدا ببند برنامه تو، ببینم چی میخواد جلو تو بگیر. مؤمن هیچ وقت از چیزی نمیترسه. 2، بیداری اسلامی میتونست اسرائیل رو تحت تأثیر قرار بده، پس سوریه خیلی خیلی مهمتر شد. شما میدونید دیگه، 2 بار مردم همینطور زدن خودشون به خط بدون هیچی، با بیل و کلنگ حمله کردن برن تو فلسطین اشغالی، که یک بارش تو یوم نکبت بود، ریختن که 80 نفر کشتن مرزبانای اسرائیلی. یعنی مردم همینطوری ها شور دارن برن. اینجا ماجرای سوریه باز مهمتر میشه. مورد 3، خاتمه ماجرای سوریه قطعا موجب جنگ داخلی تو لبنان میشه. مورد 4، قطعا اثر بر عراق خواهد گذاشت. چطور؟ لبنان چجوریه؟ فقط کافی این اتفاق بیفته، اهل سنت توی لبنان گرشت سلفیشون رو میگم، ما برادران اهل سنت رو از اینا جدا میکنیم. بارها گفتم ما تو کشور خودمون سنی داریم، در کمال مسالمت داریم زندگی میکنیم، هر جا این گرشت سلفی و وهابی بوده کنتاک پیش اومده، مثل اون جند و شیطان ریگی داره دستش. خب هر جا اینجوری بوده شده، کار نداره. احساس قدرت میکنن، همین جریان 14 ماه تقویت میشه. این ارازل و اوباشو 150,000 نفر انا، این عراض لعباشی از این ورمار دنیا جمع کردن سلفی ها، اینا رو میریزن توی لبنان، میریزن الان از لیبی بلند میشن لله میرن. ما حالا وقت کنم سند شهادتی که لوح تقدیری که براشون امضا میشه بهتون نشون میدم، عکسش دارم. این سندی از اسم میرسن، نام پدر، شماره شناسنامه، برو قطعیه بهشتت، برو بزن تو خط. مفتی پاشو امضا میکنه، روحانی وهابی امضا میکنه که بزن به خط، تموم شد. بعد میگه بهشت من قطعه، میگه بله. بعد به خاطرم اگه کار دیگه همون بغلا میکنه دیگه ایرادی نداره. دید چی شد دیگه، یه فیلمی پخش شد یکی از این رهبران معارضین سوری، مخالفین سوری، که داشت چت میکرد با یه دختری توی کامپیوتر، به قولی چت اینترنت داشت انجام میداد. بعد اون دختره تحریکش کرد، بعد این وبکمش رو تنظیم کرد و یه کثافتکاری کرد. این داره بدون. بعد فیلمش پخش شد، آبرو حیثیتشون رفت که اینا دین مداراتونن، اینا واسه شهادت اومدن، یه مش کثافت عرضلو باش. ظاهرا این کاری بوده که خود دستگاه امنیتی سوریه کرده بودن. یعنی اینجور جریاناتی هم پیش اومد که اینا اصلا دین و ایمون ندارن. اینا میان توی لبنان 150 هزار نفر میریزن، شیعیان جنوب لبنان، شیعیان بقا، شیعیانی که در بعلبکن، اینا رو قتل عام میکنن و اسرائیل برای همیشه دیگه خیالش راحت میشه، تمام، چون اسرائیل با سلفی ها هیچ مشکلی نداره، تمام میشه میره. فهمیدی چی شد؟ مچ، بازو، بازو داره خون میرسونه دیگه، اگه بازو سم برسونه چی؟ فاتحش خون میشه، فلج میشه. گفتم تو همین بازو رو میریم میگیریم، میریم به سمت مچ. یعنی واقعا طرح محیرالعقولیه، اما تا الان به لطف خدا شکست خورده. مورد بعدی تأثیر بسیار جدی بر عراق خواهد داشت. الان خدا شاهد شیعیان دارن نجابت میکنن تو عراق، خدا شاهده دارن نجابت میکنن. نزدیک 67 درصد شیعه از 18 تا استان، فکر کنم 18 تا استان در عراق، 10 تاش قطع تمام شیعه است، یعنی با اکثریت شیعی، 3 تاش سنی، اکثریت سنی، 3 تا کردن که کردها توی عراق بین سنی بودن و کرد بودنشون، کرد بودنشون رو همیشه انتخاب میکنن، یعنی نژادی نگاه میکنن به قضیه. به خاطر همین اصلا علاقه ندارن با سنی های عرب چی بشن؟ یکی بشن، اصلا حسابشون جدا اصلا. دو تا هم مختلف داریم، یعنی شیعه و سنی و کرد، اینا با هم باطی هم. این اینه، من یه خبر براتون میخونم از مجلس اعلی اسلامی عراق، ببینید چی میگه. یکی از سران ارتش موسوم به آزاد سوریه در اظهاراتی وعده داد که این ارتش پس از آزادی سوریه و نابودی اسد و سید حسن نصرالله، ببین یعنی بعد لبنان روز شو، ببین چی طرحشون رو میسوزونه، وارد عراق خواهد شد تا از خاندان حکیم و صدر انتقام بگیرد. انتقام چیو بگیره؟ اینا چیکار کردن؟ و شما کشتید آیت الله حکیم، کی پرپر کرد؟ همین ابو مصعب زرقاوی بود دیگه، گروه های این بودن، این سلفی ها زدن کشتن. انتقام چیو میخوای بگیری؟ 18 نفر از بزرگان خاندان حکیم، همین صدام کثیف و نجس، قتل عام کرد تو زندان های بس. اگر گیریم که حتی ما بپذیریم در سوریه حزب بعث گرایشات علوی داشت، کی در حق اهل سنت ظلم کرد؟ کی یه پول اضافه تر ریخت تو حساب شیعه ها یا علوی ها؟ بابا وزیرم میشدن، وکیلم میشدن، سفیرم میشدن، این چه حرفیه؟ خود بشار اسد با حالت تکتف نماز میخوند، دست بسته نماز میخوند. اینجا اینجوری نبود، یه صدام اقلیت بر اکثریت حاکم بود، تیکه پاره کرد. تو انتفاضه شعبانیه که من توی سخنرانی قبلا فیلم هاش هم نشوندم، چه بلای سر بارگاه ابو عبدالله ها بردن. عجیبه، باید انتقام بگیریم. این فرمانده عالی رتبه در منطقه زبدانی به شبکه الجزیره گفته که آنچه در سوریه میکنیم پیش درآمد ورود به همه کشورهای منطقه و آزاد کردن آنها از نفوذ شیعیان است و بعد از آن که کار سوریه و عراق را تمام کنیم، بگید نوبت ایران میرسد. او گفته که این ارتش پس از آزادسازی سوریه به سمت لبنان و به جنگ حزب الله میرود و سپس به جنوب عراق میرود تا پیروان حکیم و صدر را تعقیب کند و بکشد. او ضمن حمایت از اعتراضات اخیر در استانهای غربی عراق که الان شده، میرین دیگه قشنگ عکس صدام رو گرفتن دستشون، الان توی کشوری که این طور صدام به خود اهل سنت هم حتی ظلم کرد. خب عکس صدامو گرفتن آوردن بیرون، آره خدا بیامرزش، خدا رحمتش کنه، ما میخوام دوباره اینو امثال اینا رو برگردونیم. او ضمن حمایت از اعتراضات اخیر در استانهای غربی عراق، آن را برنامه از پیش تعیین شده برای اخلال در امنیت عراق و اختلاف انداختن میان رهبران سیاسی این کشور منظور مقدمه چینی برای ورود به عراق دانسته است. او گفته که پیمان کردها و شیعیان تمام شده و کردها امروز متحدان اهل سنت هستند. کردهای عراق با ما ارتباط خوبی داشتن. علیه چی؟ صدام. میگه ما باهاشون صحبت کردیم، این کردان هم تازه میکشیم سمت خودمون. یعنی شده ما به اینا پوان بدیم چیزی بشه، اینا رو میکشیم سمت خودمون، میایم بعدش سراغ ایران. حالا من حرفم با اون کساییه که تو داخل خب اصلا نه نگاه دینی دارن نه نگاه استراتژیک دارن، هیچی، به عنوان یه آدمی که مثلا ایرانی است از این فضا داره. خب من سوالم اینه، حالا تو باید از سوریه دفاع بکنی یا نه؟ اصلا ماکیاولیستی ها، یعنی اخلاق تو سیاست اصلا ساری و جاری نمی کنی و برعکس، خب دنبال منافع ملیتی مثل کشور اروپایی، باید از سوریه حفاظت بکنی یا نه؟ یعنی دفاع از سوریه هم شرط عقل هم شرط شرعه، یه چیز واضح و آشکاری. من مشکوکم به این کسایی که در مورد سوریه چیز میکنن، به خدا یا جاهلن یا این عاملن، این عامل دشمنن. این دیگه حکایت همین ملی مذهبی های اول انقلاب بود دیگه، اینا هم هی میگفتن ایران و فلان و به همون جنگ شد بیشرف و سوراخموش اجاره میکردن. من میگم ای بینه دیگه، عراق حمله کرد به کشورت، کدوم گوری بودی تو جنگ؟ ها؟ کدوم گوری، کدوم قبرستونی رفته بود قایم شده بودید؟ مگه نمیگفتید ملیت داریم، ایران است و فلان، اعراب تازی به ما حمله کردند؟ ها شما که فارس بودید، اینا کدوم گوری بودی؟ کیا رفتن وایسادن؟ این وصیت‌نامه شهیدا رو ببینید، برای اسلام داریم میریم می‌جنگیم، برای قرآن داریم می‌جنگیم، برای امام داریم میریم می‌جنگیم. این وصیت‌نامه رو شما نگاه بکنید، برون یعنی مش دروغ. شهید چمران بود اشتباه نکنم فرمود که چون کوس جنگ نواخته شه مرد از نامرد شناخته میشه، یه جایی باید علنی بشه کی مرد کی نامرده. میرسی به حدیث شریف پیامبر اکرم که حضرت فرمودند از فتنه های آخر الزمان نترسید، چرا که منافقان امت را برای شما آشکار میکنند. میرسی به اون فراز نهج البلاغه که حضرت امیر فرمودند لتغربلون مغربلتن، غربال باید بشه نخاله، بله مثلا اسمش مذهبی هم گذاشته. کجا بودید شما وقتی این سربازه بعثی به ناموس مردم تو خرمشهر داشتن تجاوز میکردن؟ اون گوری بودید. مورد بعدی که هدف سوریه است، یعنی ابعاد خارجیشو دارم میگم دیگه، سرگرم کردن القاعده و ارتش سوریه. این یعنی آخر طرح خدا وکیلی که یه نفر چقدر برای خود شطرنجی محاسبات داشته. ببینید آمریکا و اسرائیل دوتا خطر دارن، آمریکا خود القاعده درسته یه چیز درست کردن میتونه جمعش کنه، خب سوریه ارتش رژیم صهیونیستی، اسرائیل ارتش چی؟ سوریه. بهترین راهکار چیه؟ اینا رو بنز به جون هم، همدیگر چیکار میکنن؟ تضعیف میکنن. از تضعیف ارتش سوریه اسرائیل سود میبره، از تضعیف القاعده امریکا. از این بهتر ببین آخر طرح ها خدا وکیلی، یعنی کسایی که علوم استراتژی خوندن میدونن این بهش میگن بازی وین وین، برد برده، هیچ ضرری توش نیست، منتها به عقل آدمی زادی تو. اما خدا همه چو برگردوند، یعنی دقیقاً حالا من نمیدونم هم خوب شد هم بد، نمیدونم چی بگم، برد و باخت بود، دقیقاً عکس شد. میدونید یعنی چی؟ یعنی این که الان ماجرا کاملا پیچیده، هم ارتش سوریه قوی تر شده هم القاعده. ارتش سوریه مثل یک خرسی بود که توان مبارزه با یک زنبور رو نداشت. میدونید دشمن خرس چیه؟ زنبوره، تمام بدنش پوشیده است، این بینیش پوزش بدون موه، میاد نیش میزنه همونجا، تو این فیلم ها دیده دست میکشه به پوزش میخاره پوزش، نمیتونه چون خیلی چیز فرض نیستش. ارتش سوریه یه ارتش مبنای نظامی روسی آماده مقابله با اسرائیل، اما یهویی شد جنگ خیابونی، اینجا نمیتونست ماجرا رو جمع بکنه. چی میشد؟ بلد نبود. اینجا میفهمی احمد متوسلیان کی بوده ها، خدا شاهد اینجا میفهمید چه اتفاقی میافتاد؟ از توی خونه تک تیرانداز تیر میزد. این سرهنگ ارتشی که دوره دیده بود چی میگفت؟ گوله توپو میگفت بگید سمت ساختمون، میزد ریشه ساختمون میکنه بود پایین. 50 نفر بدبختم تو اون ساختمون لتو پار میشدن. بعد اینا میرفتن فیلم میگرفتن از کیا؟ از همونا. گفتن ببینید اینا دارن ظلم میکنن و فلان. ایران بهش یاد داد که نخیر. اونی که با قناسه میزنه رو با قناسه بیاری پایین. الان خود امریکایی ها میگن اگر سوریه بتونه از این ماجرا جون سالم به در ببره، دقت کنید، اگر سوریه بتونه جون سالم به در ببره دیگه نمیشه جمعش کرد، چون در مقابل نبردهای خیابانی هم چی شده؟ دیگه قوی شده. اینها اینا به شما بگم ما ماجرای 88 همین مزیت رو در مورد خود ما هم داشت. یه نکته بگم، زمانی که مدودف و پوتین اومدن دوباره تغییر قدرت بدن، همین پارسال بود که بود پوتین اومد سر کار دوباره، امریکایی‌ها برنامه‌ریزی کرده بودن روسیه رو بریزن به هم، یعنی ملت بیان تو خیابون انقلاب رنگی مخملی می‌خواستن رو بندازن. مشاورین امنیتی ایران به روس‌ها مشاوره دادن، گفتن اینا اینجوریه، این چیزا رو دیدید سنسوراتون فعال باشه، از قبل حواستون جمع باشه، روسیه رو ایران جمع کرد، اصلا نذاش اتفاقی بیفته. خب یعنی اینا رو اینور ماجرا ببینید، ایرانی رفتن گفتن، همین حاج سعید قاسمی تعریف میکرد، میگفت توی کردستان که رفته بودیم، میگفت طرف از یه خونه به ما تیر میزد، از یه پنجره اونوری زن بچه‌شو بغل کرده بود میرفت دیده میشد، میگه ما گفتیم بزنیم اینا، میگه احمد اجازه نمیداد، میگفت او بیگناهه، این یکی گناهکار، خون بیگناه بگید دامن آدمو میگیره، دو اون اصلا عمدن رفت اونجا که تو بزنی این بچه رو بکنه پیرهن عثمان. وقتی این پهلوونی رو دیدن از ایرانی، خود کردهای اهل سنت اومدن شدن پیش مرگ، گفتن بابا ایوالله دارید شما، کردها این اصلا پهلوونیشون خیلی داغه دیگه، گفتن با معرفتید شما، خود کردهای اهل سنت اومدن ایستادن. یکی از سرهنگای فراری ارتش سوریه، تا الان 3000 نفر فرار کردن و کل کسایی که از ارتش سوریه جدا شدن 3000 نفر، در مقابل نیروی جمعیت 500000 نفری نظامی سوریه هیچیه. اینا گندش میکنن، اینا بهتون بگم اینا دارن هر روز جدا میشن. یکی از سرهنگاشون 160 نفر رو فقط این کشت، رفت اون طرفی شد، رفت ارتش آزاد سوریه، 160 نفر این با سیمینوف میزده، 160 نفر رو، استاد به قولی تکتیرانداز حرفه‌ای بود. اینو فکر میکنی چیکارش کردن؟ با 10 تا واسطه یه دونه اسلحه عالی که هر تکتیرانداز آرزو داره داشته باشه رو بهش رسوندن. اولین امتحانی که کردیم ماشه رو چکون، 4 تا انگشتش قطع شد، یعنی تله انفجاری گذاشتن تو خود ماشه تفنگ، اونجوری رفت به کارش. یعنی شروع کرد یاد گرفت بر هر چیزی باید طرح خود، چون اون شده بود اسطوره، فهمیدید؟ اون شده بود اسطوره، او رو باید میزدن، میگفتن آه شکارچیه، نمیدونم ارتش سوریه شکارچیه مخوفه، نمیدونم شبها و نمیدونم این عرفا، این الجزیره و العربیه هی براش میساختن، داشتن تبدیلش میگن به یه بوت، به یه قهرمان، همچین زدن انگوشاشو ریختن، حالا باید با نرم چی میخواد تیر بزنه. خب یعنی اونا فهمیدن چی کار کردن، یعنی دونه دونه یاد گرفت. این نتیجه عکس داده. ببینید عزیزان، سوریه 65 تا 70 درصد سنیه. الان شما برید تو سایت زده 90 درصد سنی. خیلی عجیبه، جالبه. بقیه اقلیت، یعنی 30 تا 35 درصد. از این میزان حدود 15 درصد مسیحیه. 13 درصد علویان. 6 درصد دروزی هن، 3 درصد اسماعیلی هن، 2 درصد شیعه هن، بقیه هم شامل بقیه فرقه ها مثل یزیدی ها و نمیدونم یهودی ها و اینا میشن. یزیدی ها همون ایزدیان، همونه که ملک طاووسی ها که شیطون رو ملک مقرب درگاه الهی میدونن. اینا اومدن روی همین بحث اکثریت سنی دست گذاشتن و اینو کردن وسیلهی برای زدن. اللجان شعبیه، خب سوریه اومد این طرف، اینا نیروی مردمی زارن ریختن تو خیابون دیگه، سوریه هم اومد همین کارو کرد. نزدیک 80 هزار نفر رو با کمک ایران این تونسته آموزش بده، مسلح بکنه، که خوبه بدونه تو همینا سنی هم هست. بعضی میگن فقط شیعه ها و علویان، نه خیر، تو همینا سنی هم هستش. تونسته این قوات شعبیه رو بسیجشونه در واقع میشه، خب لجان شعبیه رو شکل بده در مقابل اون 4 تا گروه معارض داخلی که اونا دارن میجنگن، بتونه سازماندهی کنه. الان نگاه اسرائیلیا اینه، اگر حتی سوریه تجزیه بشه، ایران با مسلح کردن و ساختن اینها یک حزب الله دومی به وجود میاره. یعنی اگر سوریه بشکنه، سلفی ها بریزن، حزب الله هم قتل عام بکنن، ایران یک حزب الله دیگه ساخته که او باز میشه بر ما مشکلات. یه تفاوتی با حزب الله لبنان داره. چه تفاوتی؟ این که اینا به لحاظ تجهیزات نظامی بسیار بسیار قوی تر از حزب الله لبنانن. چرا؟ چون تمام امکانات یک ارتش در اختیارشونه. یعنی تو اینا خلبان هم دارن، هواپیما هم دارن، موشکای S-400 دستشونه. ناز میکرد S-300 به من تو نمیداد، روسیه S-400 دارن دست همین هست. یا آخر پایگاهشون خیلی تجهیز شده دیگه. شما فرض بکنید این اتفاق افتاده و این واقعا حسن تدبیر ایرانیا بود. این که اینا میگن همیشه پای ایرانی در میان است تو اینجور مسائل، اگه ببین اگه یه جا دیدید که پای ایرانی در میان بود، نتیجه گرفت پای ما در میان است. اما اگر دیدید نتیجه نمیده، نه، اسم ما در میان است، به کام کسی دیگه است. خب مثل بحرین، ما واقعا تو بحرین کاری نداریم. خب اینم این فرمایش رهبر انقلاب بود که اگر ما تو بحرین ورود میشیم، الان خیلی وقت بود اینقدر جوک شبیه، باور کنید موج بلند تو خلیج فارس شکل بگیره، اونو میرن زیر آب تو مادی مثلا و عربستان داره اونجا جولونش میده. بحرینیا باید یه خورده خون بدن، گیریم شما برید اصلا کل بحرین رو آزاد کنید، بدید دستشون برگردید، زحمت براش نکشن، بگید از دست میدن میره. یه بچه‌ای بود، یه خیلی سوسول تشریف داشت، تابستونا میخورد میخوابید، باباش گفتش که این بچه رو بره سر کار. مادرش گفت باش. شب میومد بابا میگفت رفتی سر کار؟ میگفت آره. میگفت مزدت کن و اینا، مثلا 5 قرونی بهش میداد و بابا یه نگاه میکرد و مینداختش توی اجاق. بچه هم نگاه میکرد اینجوری. یه هفته گذشت و بابا یه روز صبح وایستاد و اومد بیرون، بابا با هم دیگه خدافظی کردن بریم سر کار، و بابا برگشت. یعنی 7-10 دقیقه بعد دوباره برگشت خونه. برگشت خونه و رفت خیر زنه رو گرفت و گفت آره هر دفعه این 5 قرونی رو من بهش میدم، بده که این بچه‌م اذیت نشه. برداشت بردش گذاشتش سر میدون، یه نفرم اومد گفت این کارگری مثل خر کار میکنه، همینو بردو ببر، عالی، هر ویژه کار میکنه. بردش و اونم حسابی ازش کار کشید. شب برگشت این دراز به دراز افتاده و دستاش تاول زده و کمرشو گرفت و آخ اوخ میکنه، گفت مزدت کو، بیا این 5 قرون گرفت انداخت تو آتیش، رفت با دست تو آتیش در آورد. خب آدمی که زحمت بکشه هزینه بده وای میسته. صهیونیستا تاریختن دیگه، گفتن همیشه هر انقلاب اسلامی که شکل میگیره صهیونیستا درگیر جنگش میکنن تا نیروهای نامبروان و با غیرتاش برن تو جنگ کشته شن. این طرح همیشگی اینا بوده از زمان معاویه تا الان، به خدا قسم. یعنی یه چیز جالب بهتون میگم، تو جنگ جمل 1000 نفر از سپاه امیرالمومنین 1000 نفرش گذاشته بودن که تو اینو بزن، مثلا تو فوتبال میزن تو مسی و به پا، کاری نداشت با بقیه فوتبال، گذاشته تو فقط اینو بزن. این 1000 نفر واسطه های کلام علی بودن. تو جنگای بعدی بینی امیرالمومنین کمیتش میلنگه، نمیتونه حرفشو بفهمونه به اینا، تو صفین تو نهروان، بعد مجموعش به گریه کنه بگه عین عمار. تو ایران هم همین طرحو اجرا کردن، صدام بازم با غیرتو بلند شدن رفتن، همینه دیگه، خوش غیرتو میرن میجنگن. گفت اینا حذف بشن اینا خوب میشه، اما یه چیزو حساب نکرده بودن که هر کدوم از این شهدا یه خانواده دارن، این میشه هزینه هر خانواده برای این انقلاب. وقتی بدنه مردمی وجود داشته باشه جریان عکس میشه، یعنی هر چی خون بدی بدتر میشه بیشتر. ببین یه نفر رو میگن بکشن، تا 40 نفر رو حساسیت در موردشون به وجود میاد. این آدم با یه عده رفیق بوده، با یه عده هم هیئتی بوده، با یه عده تو مسجدش میرفته، پسر خاله یکیه، پسر عمه یکیه، یعنی با 30-40 نفر حداقل توی کلاس دانشگاهی است ارتباط داره. اینا کینه میگیرن. پروژه خون گرفتن همیشه هست توی طرح صحیح، مثلا باید مراقب باشی خون ناحق ندی، و زمانی که بدنت وصله از خون دادن باکی نداشته باشی. یه احمدی روشن رو زدن 300 نفر دانشگاه شریف تغییر رشته دادن، درست شد یا نه؟ من سخنرانی داشتم برای این دوستانه، یکی از دوستان خودش به من میگفت، میگفت بارها احمدی روشن برگشت به من گفت فلانی این حرکت یه خون میخواد. میگه هیچ وقتم فکر نمیکرد اون خون خودشه، میگفت این حرکت یه خون میخواد. شهید ویژگیش اینه، زنده میکنه جریانو. این داستان رو اینا در واقع روی اهل سنت و سلفیت بستن. الان اوضاع اینا میدونی دیگه، حمله کردن به سمت زینبیه. زینبیه یه منطقه شیعی توی وسط اهل سنته و دست عراقی ها بود. عراقی ها همه فلنگو بستن در رفتن، اومدن بیمارستان امام خمینی تو اونجا. کسی که زینبی رفتن میدونی اینا کجاست، نزدیک حرمه. اینا رو گرفتن تیکه پاره کردن، آقا مقاومت شد گرفت. شیعیان بدبخت و آواره شدن، یه دی از علوی ها آواره شدن، مردم که در رفتن نزدیک 100,000 نفر شیعه رو آوردن توی منطقه، تو همون هتلای زینبی اسکان دادن. اینا خالی شد مادن اسکان دادن. الان دوتا ایست بازرسی دارن، یه ایست بازرسی جلو هم بیمارستان خمینی مال اون سلفی هاست، یه ایست بازرسی جلو حرم برای شیعیانه. 500 نفر هم از خود شیعیان دارن امنیت حرم رو برقرار میکنن. تا ظهر هم بیشتر حرم باز نیست، صبح تا ظهره. ظهر هم دیگه نماز ظهر رو حواست، یعنی بعضی موقع اجازه میدن بخونی، بعضی موقع اجازه نمیدن بخونی، چون میدونید دیگه اینا به خود گنبد هم جسارت کردن. الان نکته جالبش اینه که 3 تا خمپاره زدن به خود گنبد، هیچ کدوم از 3 تا عمل نکرد. یعنی خودشون ترسیدن، یعنی یه عقب نشینی کردن. حرم مطهر حضرت رقیه بسته است، او اصلا قابلیت ریسک نداره. اما الان رفتن تو اون منطقه، در واقع این شیعیانی که از حمص و اینها آواره شده بودن به زینبی اومدن، رفتن ساکن شدن. علوی ها فرار کردن رفتن به سمت ساحل. یعنی ببین طرحشون این بود دیگه، یه فتنه مذهبی رو میندازی، شیعه ها یه جا جمع میشن، سنی ها یه جا جمع میشن، بعد این زمینه تجزیه است دیگه. به تا موقعی تو هم باشن نمیشه. ببین شما یه آهنربا میگیری، براده های آهن رو جمع میکنی. اینا با این فتنه علوی ها رفتن به سمت لازقیه، به سمت ساحل، ادلب اون سمتی رفتن. شیعیان اومدن تو این منطقه. الان اینا بحثشون میگن برای تجزیه، الان ما آماده این منطقه رو میتونیم تجزیه کنیم. خب این همون سیستمیه که اموی ها اجرا کردن. اموی ها بیشرف اومدن دو تا بحث رو انداختن، یکی بحث سرمایه سالاری در سیستم اسلامی که همین فاتحه اسلام خوند، شکم ها گنده شد، کاخ خضرا ساخته شد، یکی این. دو، بحث اعراب و موالی، یعنی عرب کلن حسابش فرق میکنه با او. بحث اسلام و غیر اسلام نداریم، ما ایرانی ها موالی بودیم، ما ایرانی ها موالی بودیم. اینا متاسفانه اینجوری بودیم، اصلا یه ایرانی رو اجازه نمیدادن وایسته پیش نماز، بودم تو از موالی هستی، تو نماز خوندن به تو ایراد داره. همین که برادران اهل سنت اون دست بسته نماز میخونن، این نشان اسارت ایرانی هاست. وقتی ایرانی ها رو به این شکل، چون میدونه دیگه، تو کسا که تاریخ خوندن میدونن خود پیامبر و خود ابوبکر در زمان رو دست انداخته نماز خوانده میشد. وقتی این اسرای ایرانی رو بردن پیش خلیفه دوم، ایشون یه نگاهی کرد گفت چه حالت خوبیه، مثلا سرشون رفتن پایین، دستاشون بسته است جلو من، از این شما تو نمازتون اینجوری نماز بخونید. که خود اهل سنت هم تو این 4 فرقه که دارن، مالکی ها این چیزو قبول ندارن، دستاشون رو باز میگیرن، میگن ما بین پیامبر و خلیفه دوم سنت پیامبر انجام، شیعه هم سنت پیامبر رو، ما بالاخره ما گفته بعد سنت پیامبر رو اجرا بکنیم، بالاخره یک نفر که سنیه یعنی سنت پیامبر داره انجام میده دیگه. یعنی این نگاه متاسفانه درونی شد. هنوزم که هنوز شما میبینید سر مسئله فلسطین میگن مسئله فلسطین یک مسئله عربی است، یعنی به شما ربطی نداره. خب خدا وکیل الگ مسئله فلسطین مسئله عربی بود، تا الان چی شد تو فلسطین؟ یعنی همین غیر عربا نمی بودن. تو جنگ 8 روزه یک دونه گلوله دادید به فلسطین. یکی از روزنامه‌های فلسطینی چند وقت پیش نوشته بود وقتی لو رفت که قطر تا الان 10 میلیارد دلار به معارضین سوری کمک کرده، 10 میلیارد دلار. یکی از روزنامه‌های فلسطینی نوشت اگر این پول را قطر به ما میداد سالها پیش نسخه اسرائیل را پیچیده بودیم. باز ما دادیم، مگه نه سخنگوشون اومد با ما سه طریق با اسرائیل جنگیدیم، یا موشکایی که مستقیم ایران داد، یا پولی که، یا قطعاتی که فرستاد ما اینجا مونتاژ کردیم، یا پولی که داد ما رفتیم سلاح خریدیم. این فقط ایران. برعکس خوبه بدونید امیر قطر هدایایی که داد به فلسطین‌ها، می‌دیدی قبل از جنگ 8 روزه سفری رفت اونجا با زنش، هدایایی که داد جالب اینجاست که موشکا دقیقاً می‌خورد تو همون جایی که این بی‌شرف هدیه داده بود. یعنی توش چی داشته این هدایا؟ ردیاب داشته. وقتی مردم اثبات میشه، مردم اثبات میشه، چه بعد ببین باید به زد و خورد بکشه تا به یه سری اثبات بشه، بعد خونه ریخته بشه. ابو عبدالله گفت دیگه، گفت خون من تو ابد حق و باطل رو جدا میکنه. اگر خون ابو عبدالله ریخته نمیشه، یه عده مزخرف میگفتن نه بس حق قدرت رفته به جنگه، میخواسته خلیفه بشه. نه دیگه، خب خلیفه میخواسته بشه که خودش خلیفه بشه دیگه. وقتی میبینید 70 نفر 30000 نفر تا آخرین لحظه هم گفتن بری، گفت هیهات من نزل. این داستانه. بعد خون بدی یه جایی. این اثر گذاشته بر دموکراسی داخلی کشورها. توی مصر دموکراسی بحثش گرفته، کشور عربستان معارضین حکومت سلطنتی سعودی و آل سعود بحث دموکراسی دارن، روابط بین منطقی رو ریخته به هم. یعنی الان شما میبینید لیبی و مصر یک نگاه دیگه مسئولینشون به هم دیگه دارن، یا این رئیس جمهور مصر دل میسوزونه برای سوریه، میگه آی بعد مردم سوریه در صلح باشن و فلان، یعنی بشار اسد بره کنار. کل منطقه الان یک شلم شورباییه، بستگی داره این چجوری آروم بشه که بقیه بیان حساب، بیان شروع کنن بازی کردن. اونطور که اونا میخواستن پیش نرفته، به حمدالله تا الان من میگم از مثلا 50-50 مساوی باشه 70 به سمت ما پیش رفته، الحمدلله، لطف خداست. البته تدابیر خود ما ایرانی ها مؤثر بوده، اما همه چی دست خداست. بالاخره ما هم تو همین 34 سال آزمون و خطا استاد شدیم دیگه، چون کشورمون یاد گرفتیم جلوی این مملکت ما هر روز یه فتنه داشت، یه روز شما بیاره که اینا کاری با مملکت ما نداشته باشن. استاد شدن سیاستمدارای ما چطور بتونن جلوی اینا بایستن. حوزه بین الملل رو هم بگم، یعنی ماجرای چین و روسیه رو هم بگم. ببین بعد از دهه 90 و جنگ سرد، کنتاک و برخورد بحث اقتصادی بود، نظامی بود، یعنی میخوام همدیگر بزنیم. شوروی آورد موشکای اتمیش تو کوبا مستقر کرد. این نوع جلسات یه خورده سنگین میشه چون خیلی مباحث سیاسیه، اما چاره ای نیست، باید گفته بشه دیگه. من عذرخواهم اگر روند شکل جلسه و موسیقی به قولی شکل جلسه اگر شاید بعضی دوستان شاید خسته کننده بشه، ما چاره ای نیستش. بعد از جنگ سرد، خود جنگ سرد نظامی بود، بعد از جنگ سرد مقوله اقتصاد پیش اومد. اصلا همین بود دیگه، کاپیتالیسم میگفت من بر حقم، او شکست خود به لحاظ ایدئولوژیک، حالا همه رفتن سمت پول، رفتن سمت دنیا به قولی اینطوری بگم. این جریان الان یک موجیه. ببینید پیش بینی ها اینو میگه، چین در 2024 تا 2030، یعنی تو این 6 سال، کفش 2024 سقفش 2006، ابرقدرت جهان خواهد شد به لحاظ اقتصادی. این دیگه امریکا نیست. الان ذخایر ارزی چین بیش از 3000 میلیارد دلاره. بحث رکود اقتصادی اصلا نداشته، تمام غرب تو رکود، این رکود اقتصادی نداشته. چند وقت پیش این اروپایی‌ها اعلام کردن اگر چین لطف کنه به ما یه 500 میلیاردی برداره بیاره سرمایه گذاری، اروپا نجات پیدا میکنه. اینا دارن میرن به سمت چین، منجی رو دارن چین معرفی میکنن. تو فیلم 2012 اینکه کشتی تو چین ساخته شد، من همون موقع کی بود گفتم این یعنی طوفان اقتصادی اینا راه خواهند انداخت از طریق انتقال سرمایه‌شون. و میگن راه نجات کجاست؟ چین. کشتی تو چینه، همون کشتی نوحه تو چینه، منتها پولدارا سوار نمیشن، چیزا دیندارا سوار نمیشن، پولدارا سوار میشن. اون پسر بچه که آخر یکی از این درای کشتی گیر کرد، رفت لای چرخنده اون کابلیو که گیر کرد کشید دونه، اسم پسر بچه نوحه تو فیلم. این زیرکانه چند بار بیشتر تکرار نمیکنه اما جا میذاره، میگه نوحه ما اینه. یا توی همین انیمیشن پاندای کونگ فو کار، این منجی که این خرس است از چین میاد بیرون. شما اینو بچه‌ بچه عزیزم بیا بشه کارتون نگاه کن، عشق کن، چه میفهمی؟ عمیق‌ترین مسئله. من انیمیشن پاندای کونگ فو کار رو که نگاه میکردم، آیه آیه تورات و انجیل جلو چشم رد میشد. توهین به اهل بیت بود که جلو چشم رد میشد. حالا بیا نمیدونم، من هیچی نگم به صداست، خودش خیلی رسانه عالی. نه الان واسه سخنرانی پلیش میشه بعدن. آها میدونی چیه، نمیدونم انتقاد بکنی ممنوع تصویر میشی، نه بله که سر ما اومده. بذارید ما بریم تلویزیون، بسیار رسانه عالی بوده، بسیار بسیار خوب. این حرفای من سم نیست که مردم نخوان بدونن. بلش تو انیمیشن پاندای کونگ فو کار، اینه یک نگاه انجیلیه در آخر الزمان. شیطان خودش رو از چاه ابدون آزاد میکند. شیطان یکی از ملائکه است که خود خدا او را آموزش داده، منتها وقتی شیطان آخرین راز هستی را میخواست بگیرد، خدا به اون نداد و او را ران در چاه ابدون به زنجیر کشید. در آخر الزمان می آید برای پس گرفتن حق خودش. خب تو این انیمیشن دقیقا همینه، خدا اون راکونس موشست نعوذ بالله چیه تو اون فیلم، اون اون بالا ایستاده، یه بچه سر راهی رو میارن. توی انیمیشن مگا مایند همون بچه سر راهی رو میاد رو کره زمین. این واقعا نگاه عقیدتی داره، میدونید دیگه، میگن شیطان ننواش کشته شدن در نبرد ملائک و جنیان، ملائک رو بردن تربیتش کردن. خب این هستش دیگه، یعنی همین نگاه دینی عقیدتی رو آورده گنجونده. بعد این آورده یه روز این خدا نعوذ بالله اومد در بچه گوشن ونگ ونگ میکنه دم در، برداشت آورد بزرگش کرد و یکم که بزرگ شد گفت من راز اصلی هستی رو میخوام. چه انیمیشن دارم میگم ها، درست یا نه؟ این ببره بزرگ شد گفت من بعد بهم بگی، گفتش که نمیگم، گفت والا برو بکارت، بردش دستور داد بردنش بیهوشش کردن، رفت توی اون چاه اون اسوای آبی و کرگدنا و اینا به زنجیر کشیدنش. خدا به غیر از این یه نفر به چند نفر دیگه آموزش داد؟ به 5 تا، درسته؟ بعد این 5 تا آخر زمان شده، یا این 5 تا میتونن کارو جمع بکنن توی این نبرد شیطان. ببین چی میشه، میگه نه این، نه این 5 تا، اونی که ما میگیم. شما میبینید که وقتی میاد اون پله، سر اون پله هم باز ادبیات داستانی دینی پشت سرشه، این نبرد شکل میگیره، هر 5 تا رو میزنه. اینا فکر میکنن شیطان رو زدن. ببین اینا تو مرحله اول فکر میکنن شیطان چیه؟ زدنش. اما بعد اون تنابا رو پاره میکنه و میاد هر 5 تاشونو میزنه. بعد منجی از چین میاد. اینا نگاه دارم من بارها، اینا یه آدم دانشگاه خوزستان سخنرانی کردم، گفتم این رگ گردنم من میذارم اگر اینا مستند نساختن که این یهودی ها و جهودا بلند شدن رفتن چین. بعد به خود یه سال و نیم بعد دیدم مستندش اومد بیرون، یکی از این سایت ها زده بودیم بابا نوستراداموسه. خب اینا پیشگویی نیستش که، اینا پیشبینیه بر مبنای یه سری سنسورهای فعال. من وقتی هری پاتر رو دیدم من متوجه شدم اینو دست گذاشتن، اینا همین گزاره ها رو اومدن تقویت کردن. بحث چین اینجوریه، منتها الان درگیری که چین با غرب داره، درگیری با صهیونیسم جهانی مسلط بر اقتصاد نیست، درگیری با خود امریکاست برای به دست آوردن پول بیشتر. یکی از اساتید چینی توی جلسه بود برای من میگفت، میگفت ما اشتباه کردیم، یعنی یکی از اساتید چینی، یکی از سخنرانی‌ها، یکی از اون مسئولینشون آورد برای ما گذاشت ترجمه کرد، ما سر در نمی‌بودیم. گفتش که داره میگه ما در لیبی اشتباه کردیم، به خاطر از دست دادن لیبی ما 30 میلیارد دلار ضرر کردیم، سر سوریه این اشتباه رو نباید بکنیم. یعنی نگاهش کاملا اقتصادی چین. اما خود این چینی ها نمیدونن چه ویروس خطرناکی رفته توشون. ببین یهود رفت امریکا رو آورد بالا، صهیونیستا. الان تاریخ مصرف امریکا تموم شده، مثل یک دستمالی که بینیشو باش پاک کرده داره پرتش میکنه کنار، امریکا رو داره میره چین. داد مردم بله دارن انتقال میدن اونجا نیروی کار ارزون. وقتی این کارخونه تو امریکا تعطیل بشه، تو اروپا تعطیل بشه، نایک رفته چین، نوکیا رفته چین، آدیداس رفته چین، تمام این چیزای الکترونیکی الان دیگه همشون داره تو چین و جنوب شرق آسیا داره تولید میشه. اینا وقتی رفتن چین این کارخونه جا تعطیل میشه، کارخونه تعطیل بشه کارگرش میفته بیرون، کارگر پول نداره قسطشو بده، قسط چیو بده؟ قسط خونه رو بده. بانک میاد خونه رو مصادره میکنه، این خونه ها رو بانک میخواد چیکار؟ پول لازم داره ها، کسی نیست با. خود بانکه برشکست میشه، مثل یه بازی همینجوری میخورن 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 تو تعمیر. بعد این ملت هم ریختن تو خیابون میگن ما 99%ایم. یه ایراد دارن، ایرادشون اینه که نمیدونن 1% کیه. که ما به یکی از این دوستان پیشنهاد دادیم، خدا پدرشو بیامرزه، اومد یه جشنواره کاریکاتور زد که 1%. جشنواره کاریکاتوری برگزار کردن آقای بیژنی، خدا خیرش بده، که آقا کاریکاتور بسازید و بگید این 1% این صهیونیستان. طرح اولام یک خاخامی بود که رفته بود جلوی دیوار ندبه، شروع کرد داشت گریه‌زاری می‌کرد، بالای دیوار ندبه نوشته وال استریت. اینم طرح به قولی نمونه شد، 50 60 کشور دنیا مشتو با نکنم طرح فرستادن. خب باید بریم اینا رو به مردم دنیا بفهمونیم، اینا اون این خبیث‌ها هستن. ببینید آمریکا، اسرائیل واقعا یه روزی سرباز غرب بود، به بهانه سربازی با غرب اومد احمق کرد، تحمیق کرد این چیزا رو، غربیا رو، امروز شد سربار غرب. الان نمیتونن شبش راحت بشن. اوباما رئیس جمهور آمریکا جرئت نداره به اسرائیل چیزی بگه. حالا شما دیدید یه بار میکروفون این روشن مونده بود به سارکوزی، گفت من انقدر بدم این مرتی که دروغگو نتانیا رو گفت. دید چی کارش کردن، ریختن تو جلسه، تمام دوربینای خبرنگاری رو جمع کردن. اصلا یعنی بدترین اتفاقاتی که میخواد توی حوزه رسانه بیفته اینه، تمام ریکوردر و موبایلاشون گرفتن، همه بچه بشه. یکی خبرنگارا شاکی شدن، ایمیل زدیم برام پخش شد. وقتی پخش شد گفتن هم اوباما هم سارکوزی هر دو عذرخواهی رسمی بکنن. یعنی اینجوری شدن. اینی که ایران جلو اسرائیل وایستاده یعنی آخر هدفگیری صحیح. بارها افرادی تو انقلاب خودمون خواستن ما رو منحرف کنه از مسیر هدف اصلی اسرائیل. شما بارها دیدید توی موارد مختلفی که اصلا من و شما فکرش هم نمی کردیم رهبری هی دست گذاشت رو کجا چی؟ روی اسرائیل. توی دیدارهای نظامی، ساندیدنهای نظامی، کشورهای اسلامی، تو همین اجلاس غیر متعهدها اصلا یک نفر هم فکر نمی کرد تأکید روی اسرائیل بشه. یعنی ما حواسمون جمعه، تو داری ما رو میخوای ما شیعه و سنی بدن جون هم، ما میدونیم هدف اصلی چیه. ببینید آقا رسول الله میخواست بره بیت المقدس رو بگیره، جنگ تبوک و موته بر رفتن به اون سمت بود. بدترین فتنه ای که در تاریخ عمر رسول الله اتفاق میفته نبردهایی است که میخواد بره اون طرف. چنان فتنه ای تو مدینه کردن که نفوذ داشتن. به بهانه های مختلف رفتن. شما میدید بعد از اینکه یزید به درک واصل شد، خلیفه اموی دستور داد یک حجی هم بیام تو بیت المقدس برقرار کنیم. بهانش این بود که کعبه افتاده دست عبدالله ابن زبیر، به بهانه او یهودی شروندنش، باز دوباره رفتن به سمت تقویت بیت المقدس از جهت یهودی بودنش. زن معاویه از اهل کتابه، یزید از اهل کتاب به دنیا آمده. نمیدونم چرا کسی به این دقت نمیکنه. بابا در نگاه اینا نسب از مادر منتقل میشه، یزید تحت تربیت داییاشه. مشاورای مسیحی و یهودی دارن صبح تا شب تو گوشه یزید میخونن. اینطور ابا عبدالله زدن طبیعی نیست. من تو شجره ملعونه پیچ و مورین الحمدلله باز کردم و شما دیدید یک نگاه جدید به تاریخ بود، با اسناد و مدارک، هم از قرآن، هم از روایات، هم از بحث تاریخی، هم از کتابای خودشون سند آوردیم. اینجا اینو دقت بفرمایید، کشت حسب یک مخالف سیاسی، خب کشتش دیگه، از تاختنت دیگه چیه؟ نه، یک حقده، یک کینه نسبت به آل ابراهیم. ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله. یهودیا رو میگه قرآن، میگه اینا به این شاخه از آل ابراهیم چون خدا بهشون عنایت کرده بود، فضل خودش خواست به اینا بده، اینا حسادت کردن. چرا کثرت را در ما قرار نداد؟ در کی قرار داد؟ در بنی اسماعیل. او هم از طریق یک دختر، از طریق یک زن. و شما میبینید با اونها چه ها که نکردند، با خود امیرالمومنین، با خود حضرت زهرا. اولین کسی هم که میزنن از زهرا رو میزنن، خود کوثر رو. این دقت بکنید مد نظرتون باشه. چین الان یک ابرقدرت اقتصادیه، پولم ببین قدرت نظامی میاره، قدرت فرهنگی میاره. الان داره یه سری فیلم ها میسازه که دیگه دست کمی از هالیوود نداره انصافا. قبلا فیلم مسخره میساخت رو هوا میدویدن اینجوری، الان دیگه یاد گرفتن، دارن یاد میگیرن. پول داره پول خرج میکنه میبره. ناو هواپیما برشو چند وقت پیش این آورد نشون داد، آزمایش های ویژه میکنه، داره بحث به فضا رفتنشو داره تقویت میکنه، رفته اون فضایی شده، خب تقویت داره میکنه. بحثو نمیدونم این که ما در کره ماه سهم میخواییم از این حرفای گنده گنده. و امریکا الان گیره، امریکا علاقه داره، دقت بکنید، میخواد چین رو محاصره بکنه. رفت میانمار، امریکایی ها رفتن میانمار، به اونا گفتن که آقا ما اینجا یه پایگاه نظامی میخواییم بزنیم نزدیک چین، چون امریکا فهمیده این قدرت اقتصادی بیشترش قدرت چی میاره؟ نظامی. میگه رفت میانمار، میانمار رو گفتن که یه شهر داره. گفتن چی؟ گفتن یه دقیقه چشاتو ببندیم، ما چند نفر اینجا اصلا یه خودم هم تنبیهشون کنم. اونا کی بودن؟ میدونی دیگه بعد از سفر هیلاری کلینتون این اتفاق افتاد. رفت و فجایعی به بار آوردن که واقعا آدم باورش نمیشه. اینا انسانن، اینا یک نفر میتونه تا این حد جنایتکار باشه و به این سمت برسه که اینطور بتونه قتل عام بکنه؟ من فقط یه فیلم از میانمار که نصیبی داد بیرون، ما اینو گذاشتیم توی سایتمون. اون دوستی از بچه های سایت که میخواستیم فیلمو بذاره، او باید خودش نگاه کنه فیلمو که میخواد آپلود کنه، نتونست نگاه کنه. من یک بخشی از این فیلمو میذارم تا شما فقط ببینید اینا چه کردند در میانمار. کسی که نمیتونن نگاه نکنن، واقعا کسی که ناراحتی قلبی دارن، کسی که ناراحتی قلبی اینجور چیزا دارن نگاه نکنن. واقعا باشه، من تصویرم بتوندم ناراحت نشه. زنده زنده افراد رو تو آتیش میسوزونه. ببین طرف آتیش گرفته پیرهنش، نگاه کنید. با چوب زدن تو سرش، این گیجه نمیتونه تو آتیش خودشو بکشه بیرون. ببین با چوب میزنش دیگه نمیتونه. حالا دیگه بیشتر از اینم خوب نیست. ببین یه همچین فجایع خدا شده، بابا برنامه رو انداختن ریختن تو خیابون، ملخهای استرالیایی بالاشون قرمز بوده قهوه‌ای شده. یه جمع کنید این ماجرا رو. اینا برای اینا پروانه های مکزیکی هر سال هفته ماه فلان دسامبر میرسیدن، ده روز نفع زود رسیدن. احمق کردن مردم دنیا رو خدا، به مردم جامعه جهانی یک جهل و خریت محض داره به سر میبره. واقعا مردم دنیا مستضعفن، واقعا باید یه نگاه رحمت به اینا بشه. آقا درگیری، آقا یه انگشت یکی شکسته، نمیدونم چی این فجایع. صدای شما نشنیدید، صدای شما نشنیدید. برای چون تو میخواد بری تو میانمار، تو میانمار اونجا میخواد برنامه‌شو ببنده. رفتن با این تایلندیا برنامه‌شون رو بستن، بعد سنگاپوریا کره رو فکر کنی برای چقدر تقویتش میکنن. کره، ببین این چین برنامه یهودیه، کره برنامه مسیحیه. شما میدونید دیگه کره تصمیم گرفته شده دو منطقه در آسیا مسیحی بشن، یکی کره است، دومی کردستان. دومی کردستان. بعد محفظ کنیم، من رایفی هم بیام میگم که آقا به پایدا تو کردستان اشاعه مسیحیت مواجه خواهیم شد. کردستان عراق شروع کردن، اونا کل کردستان رو میبینن. بعد تو میشی چرا دشمنو گنده میکنی، نمیدونم فلان این حرفا. بعدش هم بعد به بدوی وقتی کلیسا رو زدن، هر بدوی این بیچاره اینو بگیر اونو بگیر این کارا رو بکنی. یک نفر از اینها توی سایتش نوشته من در ایران با 350 کلیسای خانگی ارتباط دارم. که من سایت او رو خودم شخصا رصد میکنم، با 350 کلیسای خانوادگی توی خانگی توی ایران من ارتباط دارم. یعنی اشاعه مسیحیت در دستور کار جدی اینا قرار گرفته. کره چرا اینا میخوان بیخ گوشه چینی که میخواد یهودیت تو اونجا چی بگیره؟ اینا مسیحی‌ها اون رقابت خودشون هم دارن با هم اینجا رو داشته باشن. الان 40% وزرای کابینه کره بیش از 40% شده اینا مسیحیان. عید رسمیشون شده ژانویه، یعنی عید قدیمی خودشونه که داشتن. اول اینا دین کهنشون شینتویسم بوده، اصلا تو زبان کره شینتو الان یعنی خدا. خب شما ببینید ما آیا نباید نسبت به دشمن آینده خودمون حساسیت داشته باشیم؟ آیا به نظر شما فکر نمی کنید که ما یه خورده باید در مقابل چین گارد گرفته تر برخورد بکنیم؟ ها؟ مبادا خودمون یه کسی رو تقویت کنیم که 15 سال دیگه بیفته بده جونمون؟ این نگاه الحمدلله به وجود اومده ها، تا حدی به وجود اومده و حواسا جمعه. باید مراقب الان باید از چین بازی گرفت. خب اینا هم بالاخره ابرقدرتن واسه خودشون، به این سادگی بازی نمیدن و بازی میگیرن. بعد بتونی میشه بازی گرفت، بعد بازی بگیری تو این بحث اقتصادی که داری بتونی کمک بگیری و فلان، بگی بالاخره منم الان وسیله شدم، تو داری جلو غرب کری میخونی. یعنی حمایت چین از سوریه و حمایت روسیه از سوریه، اینا نگاه های دینی و مقاومت و اینجا چیزا نیستش که. خود روسیه رسما اعلام کردش که ما با اگر حکومتی از حکومت همین معارضین در چیز شکل بگیره، در سوریه شکل بگیره، ما مشکلی نداریم، فقط سوریه از دست ما خارج نشه، بازم با ما ارتباط داشته باشه. که از ایران پیغام براش فرستاده شد، اون توسط رهبری، اونطور که من شنیدم، با واسطه دارم میگم، پیغام فرستاده شد که سوریه، به این من گفتم با واسطه، یه وقت ممکنه این صحت نداشته باشه، اما از ایران پیغام قطعا فرستاده شده که سوریه فقط با اسد، وگرنه تمام قراردادها تو فراموش کن. یعنی اینقدر مهمه. ما گفتم بازم حب و بغضی سر خود اسد نداریم، چون ما میدونیم اگر این حکومت بشکنه تمام سوریه واقعا سخت جمع کردن، یه شلم شوربایی میشه، هر کی داد خودشو میزنه، و این دقیقا به نفع اسرائیل چی میشه؟ تمام مسلمان ها سنی ها میریزن اونجا به نفع مثلا سلفی ها یا اهل سنت میان کمک کنن، کردام میان میخوان دنبال کردستان بزرگ خودشونن، اون طرف هم علوی و شیعیان احتمال نزدیک شدنشون به هم هست، اینا تا 50 سال دیگه با هم میجنگن. بیا رو جمعش کن. اسرائیل هم کامل چی میشه؟ تثبیت میشه، به هر سه تا اینام سلاح میفروشه، یه بزنم یه رو بزنید. این باید مد نظر بزرگواران باشه. در زمان بوش حمله مستقیم صورت گرفت، نبرد مستقیم بود. بعد از بوش فهمیدن اشتباه کردن، گیر کردن، نبرد نیابتی جای اون رو گرفته، میگه افرادی به نیابت از ما بجنگن. الان این اتفاق افتاده، یه خبر خوشه، اگر زرنگ باشی میتونیم از این بولی، این توپی که داره رد و بدل میشه، میتونیم بولمون رو بگیریم. این وسط امریکای دیگه اگر بخوان ببرن تو پایگاه‌های جدیدن بذارن در شرق و جنوب شرق آسیا، اینقدر نیروی نظامی ندارن، باید نیروهاشون از بقیه جای دنیا جمع جور کنن. درسته؟ بخوان جمع جور کنن یعنی باید منطقه رو آرام آرام خالی بکنن. منطقه رو خالی بکنن این معنیش اینه که ایران حاکم بشه تو منطقه. اونا نگاهشون اینه. برای همین دارن نیابتی میسپارن به کیا؟ به عربستان، ترکیه، قطر. این اون باید مد نظرتون باشه. در خدمت شما عرض بکنم، اجلاسی که چند وقت پیش بود، اینا مخالفین اینا جمع شدن، یه چیز عجیب غریب ما. در دوحه قطر بود، ببخشید، یهو ما دیدیم وزیر امور خارجه قطر خندش میگیره، دو تا از بزرگترین پایگاه امریکایی تو قطره، گفتش که منطقه خلیج فارس باید توسط خود کشورهای حاشیه خلیج امنیتش برگزار شه، نیروهای فرامنطقه‌ای بروند. برکالله نه دیگه، داره بهش میگه، میگه تو بیا جایگزین ما شو، ما باید بریم، ما چاره‌ای نداریم، بیشتر از این نمیتونیم هزینه بدیم، داریم میشکنیم. خب منتها حواست باشه، محکم باش، یه وقت من میرم اینجا موجب تقویت ایران بگید نشم، و اینم بهتون بگم هیچ ضمانتی برای این مسئله وجود نداره بچه، بس همین هم بشه. و باز بخوام درصدی بگم، من 60 اینو میبینم، 60% دقیقا همین میشه، چون اینا خیلی زمیزه تر از اون حرفان بتونن، فقط پول دارن، فقط پول دارن. قطر مگه چیه؟ انقدره او انقدر بود بره، این انقدره. خب آخه اینا چیه به خدا قسم، همین اصلا به ارتش و سپاه نمیرسیم، بسیجه ببرن لب این بره خلیج فارس، یه اسپری فلفل بهشون بدن، یه شکر بهشون بدن، تماش قطر رو کلا برات میگن، شناکنان هم میرن اون برا، اینا براتون میگن به خدا، اینا چه خنده دار، اینا بهش به جوک شبه. منتها ایران نمیخواد، واقعا دوست نداره جهان اسلامو درگیر خود کنه، واقعا سیاستش اینه که ما دشمنمون کسی دیگه است، ما نباید با هم بجنگیم، همش از در صلح اومده بیرون. در عراق الان بیان عکس صدامو بگیرن توهین، یکی از این شبکه‌های ماهواره‌شون توی کشور خودشون نشسته خطاب به شیعه میگه ایها الاولاد الزنا. اگر آیه سیستانی حفظه الله ایشون فتوا نمیداد بعد از حمله به حرم عسکریه، تمام اهل سنت عراق قتل عام شده بودن. فتوا داد ایشون که ریختن خونه یک سنی این ریختن خونه یک شیعه است، اینا برادران ما، اینا فتنه‌گرا غربی ان، مراقب باشید، گناه کبیر است. الان یه جوری شده، اما متاسفانه اونا میکشن. 30 تا شیعه تو عراق نمیتونن یه جا جمع بشن. 30 نفر نمیتونن یه جا جمع بشن. سری حمله. دنبال بهش رفتنه. آ رویبران تعریف میکرد میگفت من تو خودم تو عراق بودم یه بمبگذاری صورت گرفت خبرش بهم رسید من جایی بودم یکی از همین اهل سنت اون بغل بود و یه برگشت گفتش که امشب شامو با حضرت رسول میخوره. گفتم کی؟ گفت همین که این کار انجام میده. اصلا تعجب کردم. برای این اومدن روایت ساختن دارن سند نمیدونم شهادت و یه چیزایی دارن بذارن سند شهادتشون نشون بدن. ببینید ببینید با کی طرفی اینجوری میاد فتنه انگیزی میکنه و ما رو میپیچونه به هم. اینا این. این سند شهادت نه ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. اسم طرفو می نویسه بعد با چیو اینا مهر میکنه خیال تخت بدبخت میشه. این در پاکستان دارن الان میدن بدبخت بیچاره گور به گور میشه درک واسه میشه. یعنی خیلی اوضاع وحشتناکه. اینا نمیدونم فتنه مذهبی یعنی همین داستان زیاد داره. اینا سوال وسط چیز نیرید وسط جلسه. این در این که این طرح مال خود ایناست که ما هیچ شکی نداریم. حالا این دوستتم چون این سوال پرسید من برای سندش هم دارم. خب خدمت شما عرض بشم که این فیلمی که میخوام براتون پخش بکنم مال سال 2009 خب 2009 ساخته شده. دقت کنید نوینگ 2009. پشت سر این خانم چی می‌بینید؟ هیچی نمی‌بینید. من پشت سر منم هیچی نمی‌بینن. آ چرا قرار درست تصویر ندارن؟ حالا من توضیح میدم. تو این فیلم که 2009 بوده شما نمیگه عزیزم میگه دارن بالا رو دارن برای خانم ها رو دارن. تو فیلم 2009 پرچم کشورها این پشته پرچم ارتش آزاد سوریه رو به جای سوریه زدن. اینو از کجا میدونستن؟ علم غیب داشتن یا نگاه کنین اینجوری وقتی بعد میگه آقا این اینا توی جریان فیلماشون رو نمیدونم کارهای فرهنگیشون اندیشه سازی میکنن. خب بعد میگن نه اینا اینجوری نیه. برای خودش گیجه فکر میکنه بقیه هم دوست دارم از خودش گیج باشن. ما دو نفر دو قشت کشورم داریم ضربه میخوریم. نگاه جدیده یکی گیجامون خب اینا خیلی ضربه زننده. یکی دیگه ترسوامون. چون وقتی می تو فضای دشمن خدا شاهده من نترسیدم از اینا تا الان. خدا رو شاهد میگیرم. میشه ترس نداره کسی که با خدا باشه خدا چی میخواد بترسه؟ این همه ما داریم میگیم خدا با ماست ببین چجوری برنامه‌شون به هم ریخت و فلان. چون آدم ترسو اون فقط اون بخشی که لولو داره و اینجور چیزا تو ذهنش فقط میمونه. خب آقا درست شدین دیگه ما نمیتونیم بیستیم دیگه. شما باور کنید همچین چیزی هست از آقایون بپرسید بعدن. کلاس درسه ببین من پاس کردم جان اصل فیلم بگم یا نوینگ 2009 ساخته شده. خب این خیلی واضح داره نشون میده که اصلا خبر علم غیب داشتن دیگه ها. بعد حالا گیریم فرض بگم پرچم ارتش آزاد سوریه از قبل طراحی شده بوده گیریم که اینجوری نیست. اینا چرا به جای پرچم سوریه اونو زدن؟ اینا عجیبه دیگه. این در نوع خودش باید مد نظر باشه و حواس من و شما رو جمع بکنه. خب من برم این بحثم سریع تمامش بکنم تا برسم اون بحث رو میخوام روی فیلم ها توضیح بدم. الان عزیزان بعد از این جریانات چین باعث شده که به نفعش بشه. روسیه خوب داره کار میکنه، عمل میکنه، داره آرام آرام به دست میگیره. اونجا که ایران پیغام فرستاد بر روسیه، پس فرداش لاوروف اومد گفت نه خیر، نظام اسد باید برقرار بماند. یعنی اینجوری، مگه من گفتم ما در بخش منطقه‌ای مؤثریم، اینجوری فکرش نکنید که یعنی ما توی لول منطقه‌ای دیده میشیم. نه خیر، اثرگذاریم برای کاملا جهانیه. منتها باید حواسمون باشه. ببین توی بحث دشمن شناسی این مد نظرم باشه، وقتی درگیری یه دشمنی مراقب باشی دشمن دیگه رو تقویت نکنی. این خیلی باید حواس باشه و دقت بشه عزیزم. خب این بحث نیابتی الان داده شده، روسیه مانورهای دریاییشو شروع کرده. تا قبل فقط توی دریای سیاه مانور انجام میداد، برای اولین بار هاست که اینو دریای مدیترانه داره مانور نظامی انجام میده. یعنی ببین، آمریکا داره جمع میکنه میره، روسیه داره جایگزین میشه. میبینید؟ او میخواد نیابتی بسپره به کسی دیگه، کسی تو این قد و قواره نیست. مونده امریکا الان مستعصله این وسط، به هیچ وجه توان نبرد نظامی تو ایران نداره. یعنی وقتی من میگم آمریکا حمله میکنه، من میگم جوکه. من میگم همین الانشو نمیتونه مدیریت کنه. جنگ با ایران اونا، این کشور قدرتمند، امکان نداره. مگه اینکه این اینا حماقت کنن. البته اینا حماقت هم بعضن میکنن و از این جهت باید حواسمون باشه. بگن از سر عقلانیت جنگی در نمیگیره. موندن الان روسیه اومده تو دریای مدیترانه. آمریکایی به خواب شبشون هم نمیدن روسیه بلند شه بیاد اینجا. سیستم اسکندر رو داده به سوریه. دفاع موشکی دیگه، خب. و تو این حمله‌ای که صورت گرفت اومدن F-16 های اسرائیل زدن توی سوریه رو برگشتند و ما یه شهید هم دادیم. خب تو این جریان که این صهیونیست‌ها اومدن این کار انجام دادن، این اسرائیلی اومدن این کار کردن، این از یک منطقه نقطه کور رد شدن. نقطه کوری که یک دره مانندیه، اینا تونستن بیان همچین چیزی رو دور بزنن. تو اون منطقه رو الان خود روس‌ها اومدن موشک‌های اینا اسمش چیه؟ مثل استینگره. بسیار بسیار پیشرفته رو کامل در اختیار حزب الله لبنان قرار دادن. برای اینکه نیاز داره. فهمیدی او عاشق چشاور میدونه S-300 رو به ما هم نمیداد. ناز میکرد دیگه، اگه یادتون باشه. خب؟ الان پیشرفته طرحاشو در اختیار سوریه قرار داده. وقتی در اختیار سوریه قرار داده، در اختیار ماه. طبیعیه، اونا خودشون هم میدونن. منتها نیاز داره اینا رو به این سمت میبره. الان این باعث شده یعنی از من خود اسرائیل حواسشون جمعه که دیگه حزب الله حتی به این مسئله هم چی شده؟ با این هم تجهیز شده و دیگه نبرد هوایی بیای روی بیروت نمیدونم مانور بدی و تو جنوب لبنان مانور بدی، فراموش کن. اینا دارن ابزاری که دیگه بزنن. خب این همون اتفاقی که خدا بخواد میگه اللهم اشغل الظالمین به ظالمین عدو شود سبب خیر گر خدا خواهد. خدای ما اینه. منتها قربونش برم، اول یه محکت میزنه، اونایی که گفتن قالو ربنا الله، باید بعدش بند دومش هم رعایت کنن، ثم استقامو، باید استقامت کنن. این بخشش میده. دقیقه 90 میخواد ببینه کی میبره. ببین این نخ باریک میشه اما هیچگاه پاره به خدا نمیشه. میخواد فقط ما رو محک بزنه. خب اینجا ما باید حواسمون جمع باشه. مبادا یکی از اینها رو، این جریانات رو بیایم تقویت کنیم. الان گفتم در نهایت آمریکا فکر میکرد میتونه منطقه رو خالی کنه. اگه منطقه رو خالی میکرد میترسید دست ایران و القاعده بیفته. گفت القاعده رو با ارتش سوریه درگیر میکنم. اینا میافتن به جون همدیگه، اینا تقویت شدن. الان ارتش سوریه هم ساختارشو حفظ کرده. 500 هزار نفر جمعیت داره. کل جمعیت اونوری ها 150 هزار نفر تخمین زده میشه. القاعده دو تا جبهه به وجود آورده تو سوریه، یکی جبهه النصره است و جبهه دیگه احرار الشامه. اینا القاعده هستن، لواء توحید اخوانیه، این سومین جریان ارتش آزادم ملیه. اینا 4 تا جبهه دارن در مقابل اسد و حکومت میجنگن. کردها شبکه نظامی خاص خودشون رو به وجود آوردن در حسکه و اونها هم یه ارتش به وجود آوردن، اسمش حزب اتحاد دموکراتیک کردستان سوریه است که به اینا سلاح داده. کردهای عراق به اینا سلاح دادن، تجهیزشون کردن. دو تا گروه سیاسی هم داریم، یعنی سوریه جلوی 6 تا گروه سیاسیه، 4 تاشون نظامی که براتون گفتم، یه دونه اومد کردها شد 5 تا، دو تا یکی دیگه هم هست که مخالفین همین سوریه است که به عنوان دوستان سوریه میرن اینور اونور جلسه میذارن، اینا معروفن به جبهه دوحه، چون تو دوحه قطر اومدن جلسهشون رو گذاشتن. یک جبهه دیگه هم هست از مخالفین که اینا ما جمعشون کردیم، یعنی آوردیمشون تهران، موسوم جبهه تهران. اینا توی سوریان مخالفت دارن، بخشی از نسبت انتقاد دارن، اما گفتم با سه شرط حزب تشکیل میدن، میگن به خارجی ربطی نداره، سلاح به دست نمیگیریم، خودمون میایم چیکار میکنیم، خودمون مبارزه داخلی میکنیم. این جبهه ها در واقع الان به وجود اومده، اما از قبل اینا این صهیونیست‌ها دنبال یه چیز بسیار خطرناکه. ببینید در اروپا این فرامنطقه‌ای هستن، این فرا بین المللی هم هست، یه چیز عقیده. توی اروپا سه تا جبهه در مقابل کاتولیک ها شکل گرفت. یک جبهه لوتری بود که در آلمان شکل گرفت، یک جبهه کالوینی بود در سوئیس شکل گرفت، و یک جبهه انگلیکا در انگلستان. این ویژگی اینها این بود که نظام کاتولیک رو قبول نداشتن. 200-300 سال هم دیگه رو کشتن اینا، قتل عام کردن. بعد قرون وسطا میدونی مردم اروپا به چه نتیجه رسیدن؟ گور پدر اینو بگی اون اصلا دین نمیخوان، دقیقا میخوان به این نتیجه برسن. با تحریک کردن بحث شیعه و سنی، سنی شیعه بکشه، شیعه سنی بکشه، در عوض کلن به این نتیجه برسن آقا دین آفتش همینه، کشت و کشت داره، بذاریم کنار بشیم کی؟ ترکیه. الان اگه شما تو شبکه های سریال فارسی سریال های ترکیه زیاد شده، این در راستای این سیاسته. یعنی یه آدم هوشمند بعد دیگه چی شد یه سریال ترکیه زیاد شد؟ چون قبلا سریال های کره زیاد بود، اونم دلایلی داشت که ما جومونگ و یانگوم دوست داشتیم، اونا فهمیده بودن سریال کره میذاشتن. چی شد یه ترکیه زیاد شد؟ اینا میخوان الگوی و مدل ترکیه رو بیارن به منطقه، بگن بگن نگاه کن طرف نمازش میخونه، هیچ کم با هیچ کی مشکل نداره، داره زندگیشون میکنن. اینجا علمای شیعه با حفظ وحدت و علمای برادران اهل سنت با حفظ وحدت بعد اینو خونسا کنه. شیعه انصافا تمام قد اومده. تو کشور خودمون دو تا جریان رو دارن راه میندازن که این خطر داره، باید مراقب باشید. یک جریان جریانیه که میگه نه اصلا وحدتی وجود نداره، اینا حق اهل بیت رو گرفتن، اینا نمیدونم سنی نیستن، اینا جماعت عمریان و این حرفا، که دو تا سخنگو دارن اینا برای عرب ها، یاسر الحبیب شبکه فدک، برای کسی که فارسی زبانن الله یاری شبکه اهل بیت. خب که میدونید او تو لندن، یکی تو سان دیگو امریکاه، خیلی جالبه ها همینش شان توجه این مدن. مدل دیگه هم اینه که عمدن بیاد، دقت کنید، عمدن بیاد بگه نه اصلا اهل بیت کیلو چندن اینا چی، از اون ور بوم بندازه، توهین بکنن. خب که شما نتونی هر زمینی بازی بکنه چی میشه؟ ضربه خوردی. اگه بیا از اهل بیت دفاع بکنی میسروننت به این سمت، اگه دفاع نکنی باید بپذیری شبهاتشون و فلان جور چیزا. منتها مسیر درست اینه که با رعایت احترام و حسن تفاهم، خب بیا چیکار بکنی؟ بیا مبانی خودت رو بگی، با رعایت ما توهینم نکنیم به مقدسات طرف مقابلت، بیا بگی آقا نخیر حمله شده به خانه حضرت زهرا، اینم اسنادش. شما دیدید بنده رفتم مشهد سه جلسه سخنرانی کردم، بصیرت فاطمه بود اشتباه نکنم اسمش، خب اسناد هجوم به خانه وحی تو سه جلسه، من 112 صفحه سند خوندم فقط از منابع برادران اهل سنت، من سندش واقعا میشد کتاب. خب اونجا برای چی گفتن این کارو کردن؟ گفتم برای اینکه من تو دانشگاه‌های ما شروع کردن شبنامه پخش کردن که نه اینا دروغه، حضرت زهرا اتفاق براش نیفتاده، از اون طرفم یه عده نه اینا رو باید کشت. این دو تا جریان رو بپایید، این دو تا جریان رو بپایید، فتنه میخواد توش درات. خب توی منطقه که خیلی اوضاع بیریخته، یعنی تو پاکستان شما ببینید چه خبره، توی عراق ببینید چه خبره، توی بحرین چه خبره، سنی شیعه، یمن سنی شیعه، عراق سنی شیعه، پاکستان سنی شیعه، افغانستان هم دارن میکشن، اخیراً چند تا بمب گذاری داشتی در لبنان، این احمد الاسیر رو راه انداختن، یه تیپ عجیب غریبی هم داره محافظاش باش میچرخن و یک فاز خاصی داره، بخش اجتماعی کم ناصریه بود کجا بود اونجا رو اصلا بست سه روز، بعد گفت نبرد اصلی ما با حزب الله، باید اینا رو قتل عام بکنیم. اونجا با سنی شیعه سه تا بمبگذاری شد در جنوب زاهیه، در زاهیه سه تا بمبگذاری شد، چند تا خودروی بمبگذاری شده رو هم حزب الله کشف کرد، یعنی دارن میکشن برن. یه پیشبینی دیگه هم میکنم، این به درد مردم بخوره، هوشیار باشن، هم برادران اهل سنت اون هم شیعیان هم مسئولینمون، من نظرم بر اینه که این برنامه که اینا دارن پیش میبرن اواخر 92 و شروع 93، خب اینها بحث فتنه القاعده رو بنا دارن تو ایران هم بکشن، از دو مسیر، یکی از مسیر بلوچستان و دیگر مسیر کردستان، خب و تا حدود خوزستان، علل خصوص مسیر اصلی بلوچستان، میخوان ایران رو هم درگیر این مقوله بکنن. یعنی تو این دو تو این یک سال و نیم دو سال کار میکنن روش تا به جای برسه که دیگه ببره. یکی از این شیعیان پاکستان اومده بود میگفت برید به این مدهاتون بگید، خب گفته برم بگم دیگه، دارم میگم شما برید بگید، خب برید بگید این مزخرفاتی که بعضن با افتخار توی نمیدونم حیاتتون میاد میگید و فلان اینجور چیزا، اینا رو ضبط میکنن میارن با زیرنویس اردو تو پاکستان پخش میکنن. میگفت طرف 10 دقیقه رو نگاه میکنه پا میشه میگه کیو بکشم، بدید ببندم برم یکیو بکشم. خیلی مثال قشنگ داره، گفت رفت توی کشوری هستید که به حمدالله امنه، از اونجا فوش میدید، مایی که خمپاره میندازید، مایی که لب مرزیم کشته میشیم، لب مرز عقیدتی. خب این آقایون بدانن در خون این آدم ها شریکن، بدونن ها در خون اینها شریکند. اینا پاپ کاتولیک ترن بعضیشون، بی انصافا. خدا شاهده میخوام چه آبدار بگم، میدونم فتنه میکنن نمیگم، بلکه دکون دستگاه دارن برای خودشون. اینا از مراجع افتادن جلوتر. و تو کی؟ تو چه دین میفهمی که مراجع زدی جلوتر؟ تو نباید آقای ما هم اشتباه میکنیم، شما هم اشتباه میکنیم، او هم اشتباه میکنه، اما وقتی برو چک کن دیدی مرجع یه چیز دیگه گفت، بیا اعلام کن بگم من اشتباه کردم، من نمیدونستم، من چه ایراده من بعدش میاد ایران تا آقا بگیرن هی این ایدول نمیدونم فلانو بگیرن و توهین ها اینا همم ضبط میشه 10 دقیقه بعدش تو اینترنته. این پاکستانی ها زنجیر تیغی میزنن، بعضن جلوی اتوبوس رو گرفته بودن، اصلا وحشتناک بود، کسی که بلوتوث دیده اصلا شب خوابشون نمیبره، شروع میکردن میوردن پایین، شیعه یا سنی، اگه اعتراف میکرد خودش طرف که میوردن این بر سنی ها رو جدا میکردن، بعد پیشونی تو نگاه میکردن رد مهر داری یا نه، اگه اونه که باز میگفتن سنی ها. بعد پیرهن رو پاره میکردن این پشت نگاه میکردن ببینن رد زنجیر تیغی اینا میزنن رد زنجیرشون میمونه، مثل حجامت کردنه، سرشون رو نگاه میکردن ببینن رد قمه زدن این چیزی داره یا نه، آقا جدا میکردن شروع میکردن رگبار بستن، یه چیز وحشتناک. یکی بود نشسته بود رو سینه طرف با آجر میزد تو کلش همینجوری، این جون داشت دست و پا میزد نصف کله اونجوری اومد پایین، چیز وحشتناکی. ببین یه ریگی چیکار کرد تو توی سیستان بلوچستان، امیرالمومنین همین خر مقدسو خون به جگرش کردن، همینا که رد مر رو پیشونیشون مثل زانوی شطور که بره بسته بود تو سجاده شب میخوابیدن، از امیرالمومنین زده بودن جلو. بابا دیگه از مراجعه که دیگه بخواد جلو تر بزن، شما کیت بس بیاد برید لاقل یه درس دینی یه چیزی بخونید، یه دفتری هم بزنید دیگه، یه حیا نمی کنید. اینا باید مراقب باشیم. نه آقا ما از اصول اهل بیت کو، اولین کسی که کوتاه آمد تو این زمینه به خاطر وحدت علی بود، استخوان در گلو خار در چشم، نشستم در حالی که دیدم دارن حقمو میگیرن میبرن، فقط به خاطر این. حضرت هارون از حقش گذشت جلو سامری شمشیر نکشید، آیه قرآن بهش گفت ای هارون برای چی این کارو کردی، جواب داد فرمود حضرت هارون علیه السلام انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل، ترسیدم تفرقه بیفته بین بنی اسرائیل. و رسول الله به علی گفت ای علی تو هارون همین امتی، تو برای من همچون هارون برای موسی. خیلی واضحه آیه سوره طه، مشخصه. بعد اینا از امیرالمومنین زدن جلو. فتنه شیعه سنی فتنه بسیار اساسی است، دست گذاشتن. اگر یک نفر میره 75 سالگی تازه میشه مرجع، 50 سال 60 سال 70 سال درس خونده، او یه چیزی میفهمه. نمیتونی جمعشون کنی. به خدا قسم یه سری من فیلم ها بعضی از این فیلم دارم، صوتم دیگه نی دادم بیرون، از یک سایت اشتراک گذاری ویدئوی داخلی خودم این فیلمو گرفتم. مثلا واقعا شرم‌آوره، یه بچه‌ای رو علم کرده اونجا شروع میکنه نمیدونم چی چی. من شما خواهش میکنم این پخش نشه، کسی سوء استفاده نکنه، من یکی از این فیلم‌ها رو نشون بدم به شما، شما ببینید، ببین شما خدا وکیلی، ببین نگاه کن، یک نفر اصلا براش مقدس این مباحث دیگه، تو باید بشین بحث بکنی تا ببینی آقا حق با تو یا نه. یکی همون ابتدای بس بشینی یه شیکم سیر به من و تو فوش خار مادر بده، شما حاضر بشین اصلا باش بحث بکنی همون اول؟ این چه استدلالیه؟ آقا شروع کردن یه سری بحثا، آدم نمیدونه چی بگه، بزنه تو سرش، ضربه زدن دیگه، یا اونوری افتادن یا از این ور بوم افتادن. والله خیر الامور اوسطها، این کارا رو نکنید، اینا خدا به دادتون برسه. اینا به کدوم آتش میخوان بسوزین؟ نه برای اهل بیت دارم کار میکنم. فکر میکنی چقدر بد آدم توهمی بزنه فکر کنه برای اهل بیت داره کار میکنم، هیچ کدوم اینها نباشه. یه بچه رو میکروفون دادن دستش. ببخشید شما تصویرم آمد. من اگه توی عزاداری عبادوله دستم آدم میزنم اون موقع سنی، برو بمیر که حیدر نمیدونم فلان است. ما بیخیال سیلی مادر نمیشیم. با ما مگو که شیعه و سنی برابرند، ما با حرامزاده برادر نمیشیم. شروع میکنه همونجا لعنت کردن. یه روحانی هم دیدم بغل نشسته بود، ولش کنه دقیقا کیه و اینجور چیزا، از معروف و غیر معروفشون زده بیرون همینجوری. حواستون رو جمع بکنید، باور کنید تو جلسات من میگم جلسات محرمانی اطلاعاتی ما، یه رو دوربین بردم با ضربه نمیخوریم، موقع که تو جلسات اینا دوربینی برن ضربه داریم میخوریم. خب کی میخواد اینا رو جمع کی میخواد جواب بده؟ جواب خون اون پاکستانی رو میری بدی؟ اگه جیگر داری یه حرف دیگه است، پشت بر سوریه، برو اونجا انقدر فوش بده تا جونت درآد. خب جیگر اون کارم نداری، تو رو باید ما ماشین شاسی بلنده ببرنده این برنده ببرنده دیدیم دیگه. بالاخره دو تومن کمتر بریزن ناراحت میشن و نمیدونم حساب اینها از مده های انقلابی و فهممون جدا کنیم، ما اینجا که سوء استفاده نکنه آدم نخاله بی خود هم اصلا شروع میکنه که صحبت کات میکنه، که اکثریت مده های ما آدم های درستی هن. یک عده اینجا میان یا جاهلن یا بعضشون هم بالاخره آقای مایکل برانت گفت 45 میلیون دلار خرج مده های شیعیان کردیم، معاونت CIA تو خاورمیانه. کجا رفتین 45 میلیون دلار؟ شعر شد، آهنگ شد، یه مده های اومده اونها نوار مغز سرم نمیدونم. شرم‌آور بود آدم بزنه تو سرش. این واقعه یعنی چیه؟ یعنی اهل بیت اینا حواسو جمع باشه، این بحث شیعه سنی بسیار جدی گذاشتن، آخرش هم میشه همین که نمیدونم اتوش بخواد در بیاد. بله توی گفتم توی دفعه قبل اشتباه گفتم ناصریه سیدا اومد راهو بست، یعنی احمد الاسی بده قیافش هم بتونه نشون بده قیافه هم سوش ساختین عجبل. یعنی تو لبنان علمش کردن، میگه باید بریم توی این هیروبین، میگه باید بشیم سید حسن نصرالله رو اول بکشیم. من تو سایت های خودمون گرفتم با این دودی شما خدا اینا نگاه کنم. به گزارش العالم در پی وقوع درگیری میان افراد مسلح وابسته به یک شیخ سلفی
با اهالی شهر سیدا ارتش لبنان نیروهای خود را در این منطقه به حالت آماده باش درآورد. ساعت پیش نیروهای مسلح تحت امر شیخ احمد الاسیر امام جماعت مسجد بلال شهر سیدا با شهروندان درگیر شدند و در پی این درگیری نیروهای ارتش لبنان در سیدا به حالت آماده باش درآمدند و نجیب میقاتی نخست وزیر لبنان تشکیل جلسه فوق العاده هیئت وزیران برای بررسی موضوع را خواستار شده است. بنابر این گزارش درگیری زمانی آغاز شد که پس از نصب پوسترها و تابلوهایی به مناسبت آغاز ماه محرم شروع کردن تیراندازی کردن به قولی پارچه های سیاه و فلان اینجور چیزا اتوش این در میاد. ماه محرم نیروهای مسلح سلفی تابلوها و تصاویر سید حسن نصرالله را هدف گلوله قرار دادند. در این تیراندازی شیخ زید ظاهر یا ظاهر از مسئولان حزب الله لبنان و فرد همراه او هدف گلوله قرار گرفته، مجروح شدن و یک کودک نیز جان باخته است. اینا اینم فتنه قیافه رو نگاه کنید. جونوری اینا به خدا. یه داستانی شده دیگه الان. اینا از این ور رفتن دارن این فتنه ها رو اینا رو دارن انجام میدن. آدم نمیدونه چیکار بکنه. من ترکیه رو هم سری بررسی بکنم. گفتم بحث مفصله، هر کدوم مصداق داره، جزئیات داره. خودتون تو اون سه تا بحث نه. الان اومدیم بین‌المللی هم من سری گفتم روسیه و چین و اومدن تو سطح منطقه هم دارم ترکیه رو توضیح میدم براتون. بله اون انتها میگم. ببین ترکیه اومده داره دفاع میکنه. ترکیه نگاهش بر اینه که اگر کنار ما یک نظام سنی شکل بگیرد بهتر از یک نظام علوی است. چون خود ترکیه درصد قابل توجهی از جمعیتش چی هن؟ علوی هن. خب که این میشه از جنوب شما بگید برو به سمت غرب تا استانبول. اینا شیعیان علوی ها تو این منطقه پخش شدن، تو برایش جای خوب هم هستن. یعنی ساحل لست ایناست. حالا یه جایی اون طرفی هم هستن، اما میخوام بگم اینجوریه. از 70 میلیون 25% علوی هن. 75% ترکن، بقیه غیر ترک، یعنی کرد و اینا غیره هم دارن. خدمت شما عرض بکنم اینم به لحاظ این نژاده بودن یکی، یعنی ما ترک علوی زیاد داریم توی ترکیه. ترکیه الان مشکلات جدی پیدا کرده. این اومد یک مزخرفی گفت این مرتی که اردوغان گفت، میدونی دیگه اینا که میجنگن خانواده‌هاشون رو همه بردن ترکیه. تو استان هاتای که همیشه اسکندرون عربی، این مال سوریه بوده، ترکیه قاپیده این استانه رو. خب بردن تو هاتای اینا رو مستقر کردن، اینو که هواشون رو داریم، خیالتون راحت بشه. اول این اردوغان اومد یه چرت و پرتی گفت واسه خودش، گفتش که این آدم کاملا سکولار، شما به روسری خانمش دقت نکنید. این بشار اسد با یک چیز زنش سرلخته خیلی این مسلمان‌تره. خب این اداه. بعد این برگشتش گفت ما همچون انصار هستیم که از مهاجرین استقبال میکنیم. یعنی یک پیوند دینی داد به این مسئله. یعنی خودش گذاشت در لیول انصار دید و هم مهاجرین هم اومدن. این هم خیلی خوشحال رفتن اونجا. چه کسی راحت میکنه میره؟ اونی که راحت بتونه جدا بشه. یه روستایی که زمین داره تمام معیشتش از زمینه نمیتونه بل کنه. تو سوریه کیا سری بلند شدن رفتن؟ اونا که راحت میتونستن برن، یعنی وضعش بد نبود، بلند شد رفت اون طرف و یه دو سه ماهی مثلا خونه اجاره کرد و بعد یه چند دیدی بابا نه درآمدی داره نه چیزی، اینا اجاره هم سنگین شد و یوهی سوریه یا زدن زیر همه چی، گفتن خود اردوغان گفته ما مهمونشیم، ما دیگه اجاره نمیدیم. این باعث درگیری شد. یعنی الان اونجا کلی درگیری. بعد اینا کنار علویایی هستن که علویها الان میریزن تو خیابون چی میکنن؟ تظاهرات میکنن، عکس بشار اسد میگیرن تو ترکیه دستشون. یعنی تو برای چی داری به اینا میجنگی؟ یعنی این طرف هم بعد ترکیه کشوری که سال 16 میلیارد دلار درآمد چیز داره، توریسم داره، یه ترقه اونجا، یعنی فاتحشون خونده میشه، یعنی داره بدبخت میکنه خودشو، بیچاره داره میکنه خودشو. چقدر آدم بده اینقدر ذلیل بشه که بخواد به دام این آمریکا و این کشورها. چند بار شما دیدید آیه قرآن رو نمیبینید؟ مگه نگفت با کسی که دینتون رو مسخره کردن ولایتشون رو نپذیر؟ پس چرا این کار دارید میکنید؟ مردم ترکیه موافق نیستن و خود مردم ترکیه هم صداشون در اومده. اصلا به شما بگم ترک های ترکیه‌ای اونجا مسلموناشون مشخصن، اونشون حتی مسلموناشون هم گرایش لایق دارن. یعنی طرف مسلمونه میره توی عروسی جلوش عرق میخورن اینا نگاه میکنن، منتها این نمیخوره. یعنی هم پذیرفتن زندگی کردن خیلی عادی شده براش. الان نمیتونه جمعش بکنه. یک گروه 400 نفری لیبیایی رو برداشت بودن توی هتلی تو همین ترکیه. بعد اینا سلفی بودن دیگه، اومدن در راه رسول الله بجنگن، از تو لیبی بلند شدن اومدن جونور رو دادن لیبی خودتو جمع کن، بلند شدن اومدن اونجا. عروسی بود و تو تالار پایین
اینا سه چهار تاشون اومدن دیدن بله اینجا زن و مرد قاطیان عرق دارن میخورن. آقا چاقو ماقو برداشتن ریختن به جون اینا. اینا از این ور اومد پلیس و فلان. الان آقای اردوغان میاد میگه که ما از این که یک حکومت اسلامگرا در کنار مرزهای ترکیه تشکیل شود نگرانیم. خب مردک تو خودت اینو به وجود آوردی، تو خودت این سلفی‌ها رو تقویت کردی، خب پدرتو در میارن. چیز واضحیه این، اونجا شیخ بگیر اصلا آخر خر مقدسه. این می میتونه تو بیای اونجا مثلا که سرلخ رد بشه تیکه تیکش میکنن، چیزی که تو ترکیه شما عادی عادیه. خب اینا ریختن به هم دیگه. بعد تو کجا؟ این آنتالیای معروف نزدیکی منطقه علوی نشینه. خب آره تو اینا بیان اونجا ساکن بشن، به حالتو میپرسم. خب فاتحه توریسم تو اقتصاده، چیزی نداری که تو، همه چی رو حواس دیگه دارن این کار انجام میدن دیگه. من نمیدونم واقعا چی داره. بریم سراغ خود همین قطر. گفتن 10 میلیارد دلار اون ترکیه. خب بهش گفتن بیا عضو چیزت میکنیم، اتحادیه اروپات میکنیم، بدبخت به چه فلاکتی افتاده. یه کتاب اینا الان بیشرفا دست ارتششونه، انجیل بارنابای قرن 5 میلادی که 100 سال قبل از به دنیا آمدن پیامبر این انجیل نوشته شده و نام مبارک پیامبر اهل بیت، همه چی تو این کتاب هست. خب این اصلا اثبات اهل بیت، اثبات اسلام 100 سال قبل از به دنیا آمدن پیامبر. یه کتاب پیدا کنی علنیش کنی تمام دیگه. افتاده دست ارتش ترکیه، اینا مسئولینشون دارن به اتحادیه اروپا میگن اگر ما رو رامون ندید اینو پخش میکنیم. یعنی قراره بدنش به ترکیه. میشه مثل اون مخطوطات بحر المیت که پیدا شد که یک صفحش هم بیرون ندادن. این مسیحا بدبختا قاطی کردن، حالیشون نیست، همشون دارن انجیل انگلیسی میخونن. آخه مسیح انگلیسی صحبت میکرده ها؟ این انجیل انگلیسی رو از رو چی نوشته؟ اونو برده ببینیم چه شکلیه. چرا نمیارید؟ یک مسیحی اگر اومد بگه من تا حالا خودم انجیل به زبان آرامی رو دیدم، اینجا کلا سرشون میذارن دیگه. خب بله دیگه، میاد لفظ محمد رو ترجمه میکنه، مینوسه پرکلیتس، چه صلوات بفرسته. یا در چیز همین حلب یه چچنی آوردن گذاشتن رئیس امارت از چچن، یکی از این وهابی اومده بود میجنگید. بعضی به ما میگفتن چرا از چچن ایران دفاع نمیکنه؟ چچن تحت سلطه وهابی هاست. به تو بگم یه شبهه مطرحه، چرا فقط فلسطین، چرا از چچن نمی... یکی از جوابا اینه، چچن تحت حمایت وهابی هاست و رفته اونجا انقدر کار کردن تحت سلطه وهابی قرار گرفته. من فیلم دارم از چچن که کاسه منصوب به پیامبر رو آوردن تو چچن، یک صفی از خود فرودگاه تا اون مقر تشکیل شد بین مردم. یعنی انقدر خوب از سنی‌ها همینن، معلوم که دوست داره هر چیزی منتسب به پیامبر باشه. با گریه این رئیسشون اینو برداشت آورد مالید به چشاش، عشق میریخ همینطور. وهابی گفتن خیلی خطرناکه این، اگه اینو باشه ما دیگه نمیتونیم به مردم دنیا بگیم نه اهل سنت اینا، نه اهل سنت واقعا اینه. رفتن اونجا سرمایه‌گذاری کردن، شد این یه چچنی رو برداشتن آوردن گذاشتن رئیس امارت. اینا امارات میخوان بسازن اونجا دیگه، امارات حلب. عربا ناسیونالیستن، بهشون برخورد. این چچنی اومده یک درگیری شد، نزدیک 70 80 نفر زدن عملیاتی که پاره کردن. اینا خودشون با خودشون مشکل داره، الان اینا فهمیدن خوب حالیشونه. تو سر تخریب یه مسجد اومدن، اسم یکی از اهل بیت بود رو مسجد، یه عده‌شون گفتن کلا باید اسمشو عوض کنیم، یه دیگه گفتن نه اینجا دیگه نجسه نعوذ بالله، چون شیعه نماز خوندن، بعد مسجد خراب کنیم. درگیری شد 20 نفر، چقدر یا عددی که تو ذهنم، یا 18 یا 28 زدن از همدیگر کشتن. یه مش خلوچلن یعنی اونجا. خب اینا میتونن اصلا یه چیزی، من به یکی از این سوریه‌ها میگفتم که مخالف اسدم بود، گفتم اسد رفت بکنم قبول چی بیاد سر کار، گفتم اینا تیکه پارتون میکنن. چی فکر کردید؟ خود عربستان و قطر الان با هم دعوا دارن، چه فکر نکنید. عربستان شدیداً از اخوان المسلمین میترسه. اخوان المسلمین گرایشات دموکراسی خواهی و اینجور چیزا داره. دموکراسی از اسمش میاد عربستان برق میگیره. زن نمیتونه پشت ماشین بشینه تو عربستان، بشینه پشت ماشین نه که ماشین خاموش بشه، ببیننش جریمه داره. فکر کن اومده بدبخت داره ماشین شوهرشو تمیز میکنه، پشت رولیده بشه روشن کنه جریمه بیشتر میشه، بیا تو خیابون دیگه فاتحشو میخونن. البته بعدم نمیگن خدای جلو. بابا اینا سطح سواد تو عربستان تو دنیا از آخر دومه. خب فقط پول دارن این بیشرفا، هیچ. الان تو عربستان تظاهرات دیگه، نه فقط توی منطقه قطیف که شیعه نشینه، نه خیر تو منطقه سنی نشینه، بریده، ریاض، قصیم، جده، ابها، مکه، مدینه تظاهرات میگن یا چی ما نمیخوایم. شما نمیدونین آخه این عربستان اینجوری شما نگاه نکنید، این تمام درآمد نفت میره به حساب پادشاه، او میبخشه، یعنی میتونه نبخشه. بعد بودجه عربستان 256 میلیارد دلار بستن، 256 میلیارد دلار بستن. خوب دقت بکنید، درآمد از نفتشون 450 میلیارد دلار بود، بقیه‌اش کو؟ 81% درآمدهای نفتی عربستان دوباره برمیگرده به آمریکا، یا تو حساب‌های آمریکایی یا اجناس آمریکایی میاد. روزی 11 تا 12 میلیون بشکه داره نفت تولید میکنه. تو 3 روز اندازه 33 روز صادرات نفت ما به خارج این داره، فروش نفت داره. 4000 شاهزاده داره که هر کدام از بیت المال 1 میلیون دلار حقوق میگیرن ماهی. 1 میلیون دلار ماهانه گور به گوری داره میگیره. چرا از تخم ترکه اون شیخ شینبلانیه؟ خب همین بنتلالشونه چیچی ولید بنتلال یه هواپیما خرید، هواپیما قفس پرنده هستن معروف دیگه، گرانترین هواپیما 350 میلیون پوند. خب میدونی پوند از دلار خیلی قوی تره، خب نزدیک نیم میلیارد دلار میشه. یه هواپیما خریده که مثلا حالا ببین اسلام آمریکا این میشه دیگه، این ته هواپیما یه جایی داره برای نماز خوندن، این چپش میچرخه، بعد تو که وای میسی تو هواپیما این رو قبله قفله، این هر جا بری همجوری میچرخه تو رو به قبله نمازتو میکنه. این میگه بحث اسلامی هم ازش، بالا تختش زده مثلا لا اله الا الله. من اگه داشته باشم عکسش نشون بدم، دارم ایرباس براشون ساخت. این تو هواپیما هم خود گور به گور شدهش، قسمت مختلف این هواپیماست که اینا هم خودشه با شرکت ایرباس A380 سالن کنفرانس توی هواپیما. این چیز عجیب غریبی اینا، والله آدم چی بگه دست من سکتم میدن آخر همین. خب من این بحث عربستانم ببندمش تمومش بکنم. یه شبکه داره اینا الاصلاح، شبکه الاصلاح مال این آقای فامش فقیهه، نم چیل فقیه و اسمش یادم رفت. او یه شبکه ماهواری زده، مخالف سنی هم هستن، شیعه نیستن، دموکراسی میخوان، حتی یه سری حقوق برای شیعه هم حق آقا میگن، ما حق شهروندی هم میدیم. جالب بدیم سلفی هم هستن فعلا، چون دشمن مشترک دارن یه سری از شیعیان رو میپذیرن اگه فایلی چیزی بخوان پخش کنن علیه سعودیا. بعدش حالا میان سرکا بعد میزنن پرپر میکنن، تیکه پاره میکنن طرف مقابلو. خدمت شما عرض بکنم که یک برنامه با گوگل ارث انجام داد، خیلی جالب بود. با گوگل ارث برداشت این ساحل دریای سرخ رو، 1000 تا کاخ رو تو یک ساعت اینا میرفتن از بالا نشون میدادن، زمینای گلف، استخرای آب شیرین تو جایی که یه قطره آب گیر نمیاد، هر لیتر آب مادرش یک لیتر بنزین باید خرج بشه تا تصفیهش، استخرای آب شیرین، زمین گلف تو عربستان به وجود آوردن که اینا ببین اینا نه پول هواپیما میدن این برنامه برن، نه پول آب میدن، نه پول برق میدن، این 4000 تا شاهزاده از همه چی معافن، عقلم معافن. بالاخره تموم میشه یه روز اینا آخر کارشون، یعنی این ظلمی که دارن میکنن در حق مسلمین. عربستان از گرایشات اخوانی میترسه، خب عربستان به نماینده اخوان مسلم پول نمیده، به القاعده پول میده و به ارتش آزاد، قطر به اونم پول میده. الان باعث شده عربستان با قطر هم در بیفته، بیا چه وضعشه، تو چرا داری به اینا پول میدی، آقای پول ندیم اینجوری میشه. ببین یعنی اینا خودشون هم دیگر هم بالاخره مگه میشه واقعا این همه سیاست یک بام و دو هوا، از یه طرف بگی حقوق بشر، از یه طرف عربستان رو نبینی برای که بهت داره چی؟ این طرف ماجرا کردها هم برای خودشون یک داستان مجزایی دارن، یعنی میخوام بگم به این سادگی نیست. این نقشه را اگه شما ببینید، ببینید این نقشه سوریه است و استانهاشونه. برخلاف اون که دقت بکنید، این مناطق کرد نشینه، این مناطق سنی نشینه، اینجاها علوی نشینه، به سمت لبنان میاد مناطق شیعی نشین هم پیدا میشه. ترتیب جمعیتی اینه، یعنی ادلب با این مساحت کمش بیشترین جمعیت رو داره، چون خوش آب و هواست. اینا بیابونه، مثلا جمعیت خاصی چیزی نداره. یه همس همس که میکنه، اینا همس رو گرفتن، شما نگاه بکنید 1,365,000 جمعیت کل استانشه. خب آه اینا میرن، اینا اومدن همس رو گرفتن و فلان جور چیزا. اینا از این سمت که از ترکیه حمایت میشن میان توی حلب، از اینجا لازقیه و ترتوس شیعیان وجود دارن. حالا خود کردها داستانشون جداست. کردها محصور بین کشورهای مختلفن. خب این براشون مشکل به وجود آورده. ببینید این اگر تصویر شما منطقه رو در واقع خدمت شما عرض بشم ببینید، این سوریه است. ببینید یک عده از کردها خب این منطقه ساکنن و این بخش از ایران، یک جنوب ترکیه و این بخش از سوریه. اینا هیچ راهی به دریا ندارن. اینا میگن اگر ما یه روزی بتونیم کردستان بزرگ و درست بکنیم، خب توسط کشورهای محاصره شدیم که اینها هیچ علاقه به ما ندارن و ما رو قلقم میکنن و وجود تعارض هم هست، یعنی گسلهایی هست که اگه تحریک بشه مورد جنگ شه. ما باید به 3 آب خودمونو برسیم. این که خیلی دوره، قطعیه نمیشه. یا خودمونو برسونیم به این منطقه، یا برسونیم به این منطقه، یا برسونیم به این منطقه. یکی از عزیزان، حالا من اسمش رو نمیبرم، ایشون میفرمودن که من زمان جنگ سال 56 رفتم پیش مسعود بارزانی، بعد دیدم بی پدر پشت دفترش پشت سرش یه نقشه زده، کردستان بزرگ کشیده از این لا یه کشیده آورده از اینجا آورده بالا بوشهر یه دونه راوا کرده اینجا، فکر کنم چیز باریکی رفته بود تا کردستان. می برش میش گفتم این چی اینجا زدی؟ گفتم پس تو فکر کردی اینجا مثلا عربای خوزستان جدا میشه که خب بشه دیگه صدام خواهد ازتون بگیره؟ گفتم دست در نکنه، تو چه فکر کردی ما 8 سال جلو کل دنیا بزنیم به این سادگی هاست؟ بعد اینا میگن که حالا اصلا چون احمقانه هم هستین تر، چون اینجا اصلا کرد دیگه نداریم ما، این منطقه میشه عرب نشین و لور نشین. خب مردی بیاد تو لورا رد شو نمیتونه رد بشه دیگه. و ما این بحث نشدنیه. اینا دو بحث براشون مونده. امریکا یا هر دوتا رو بهشون پیشنهاد دادن، گفتن یکی خودتون رو برسونید به بلکسی دریای سیاه، یکی خودتون رو برسونید به مدیترانه. این منطقه رو الان شروع کردن روی بحث خرید اراضی، یعنی امریکا داره کمکشون میکنه که این اتفاق رو بیان رقم بزنن، افزایش جمعیت، به هم زدن ترکیب جمعیتی، این اتفاق داره میفته، یعنی همینجوری به سمت. اما بعد از جریان سوریه یهو نظر امریکایی عوض شد. ببین چی بهشون گفتن؟ گفتن بیاد این شمال رو بگیرید، اینجا رو بگیرید. یعنی اینجا من روی نقشه بهتر میتونم توضیح بدم، اینجا نشد دریا دیگه، این مرز ترکیه است، اینجا هم دریاست. گفت بیاد از این شمال خودتون برسید. خب این منطقه یک مقدار کرد داره، ما میپذیریم فراهم همه چی، یعنی حسکه اصلا دست کرداست، یک مقداری اینا از رقه هم در دست کرداست، اما این وسط کاملا عربه. خب این یعنی باید با عرب بجنگی و این عرب علوی هم نیستن، الزاما عرب سنی هم هستن. یعنی فقط کردها بخوان بیان تو این فضا اون رگ عربی و ناسیونالیستی عربیش بگیره، اصلا دعوا کردی عربی میشه. این بحث هم نمیتونن الان حلش بکنن، یعنی به این مشکل اساسی اینا مواجه شدن. این منطقه لازقیه و ترتوس هم که با آب مدیترانه، دریای مدیترانه مرز سوریه هست، این در دستان علوی هاست. یعنی علوی ها تو این منطقه بیشتر ساکن هستن، اینا میان اینجا رو میگیرن. خب شما میبینید اینم داستان کردها، اینم نشدنیه. میخوام بگم اینی که گفتم اینا پر از ایراد کارشون، نمیتونن این کارو بکنن. فعلا میگن هر چی میخواد باشه، سوریه نباشه، بازی رو بکشونیم به لبنان، بکشونیم به عراق و این ماجرا رو به قول خراب بکنیم. ایران تونست معاذ الخطیب رهبر اپوزیسیون خارج از کشورشون رو وارد بازی کنه. الان ببین کار به جای رسیده که اینها خودشون دارن دم از گفتگو میزنن. در اجلاسی که در قاهره معروف بود، اجلاس قاهره بین ایرانی ها، مصری ها و ترکیه جمع شد، اونجا گفتن گفتگوی چی؟ سیاسی. وقتی گفتگوی سیاسی گفته شد، یعنی براندازی کنار رفته فعلا، یعنی گزینش رفته کنار. این فقط نتیجه مقاومت. من نمیدونم اگه سوریه ایران رو نمیداشت واقعا میخواست چی کار بکنه. ما 8 سال جنگیدیم، هیچکی نبود. همین سوریه خداوکیلی سر کمک با ما کرد زمان جنگ. خب اما بحث ما اینه که واقعا ایران کمکشون کرد، بهشون یاد داد خودکفایی رو یاد گرفت. الان ماجرا 50-50 است، نه ارتش توانی اینو داره اینا رو پس بزنه نه اونا. دیگه مردم هم دارن خسته میشن. 2 سال جنگ به این سادگی ها چی نیست به خدا. 2 سال جنگو نمیشه اینجوری تحمل کرد. این همه کشت و کشتار، مردم بریدن، مردم عادی دیگه نمیخوان، دارن به قول خفه میشن، نمیتونه. از طرف دیگه متاسفانه میبینید این، اگر شما بیاید مثلا این سلفی‌ها رو حاکم بکنید چجوری بعدا میخواد جمعشون کنید؟ این خود القاعده میخواد چجوری جمعشون کنید؟ میگم بر مرغ و خروس باید لباس بدوزید، بدبختتون میکنن. حالا بعدا میسیش بیافتن دست اینا بفهمن چی به چیه، قدر بدونن. خب اونا میخوان دین زدایی، دین زدگی رو به وجود بیارن دیگه. میخوان چی کار بکنن؟ هیچ کاری نمیتونن بکنن. شما اسرائیل یک گروه فرستاد رفتن به سوریه در بین این معارضین، فیلم تهیه کردن، سالم برگشتن. بعد طرف میگه خدا بیامرزه شارونو، خدا پدر شارونو بیامرزه، از این سلفی ها. شارون دوست ماست، رفیق ماست، اینجوری مرگ بر بشار اسد فلان. اینم فیلم گرفته و شبکه 2 اسرائیل پخش کرد. یعنی کار به اینجا رسیده. حالا القصه این که من در مورد علوی ها میخواستم خود صحبت بکنم، فقط چون دیگه فرصت نیست من یک دقیقه بهتون میگم اینا 3 دستن. ما به لحاظ نژادی هم علوی عرب داریم، هم علوی کرد داریم، هم علوی ترک داریم، که اینها باز خودشون 2 دسته میشن. علوی های معتدل که اصلا کتاب شما من هم علویون، من هم علویون رو بخونید اصلا شما میگه هیچ فرقی با ما شیعیان ندارم، منتها یه خورده دلت پاک باشن. خب مثلا نه نماز میخونن، نه روزه میگیرن، نه حج میرن، میگن امیرالمومنین عوض هممون نماز خونده. یه اعتقاد دارن به این حدیث میگه حل الدین الا الحب والبغض، میگه دین جز حب و بغض نیست. حب علی یعنی بهشت، تمام شد. بغض علی هم یعنی جهنم. یه همچین نصیریاشون یه خورده بدن. خب یعنی یه نگاه های از مغالی هن، یعنی از غلو کنندگان هن. مثلا بر مبنای آیه ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما، صلوا بفرستید. خب اینا بیان چیکار بکنن؟ آره اینا میان میگن که آره این میگه که خدا و ملائکش یصلونه، یعنی چی؟ درود میفرستن، یعنی میگن نماز میخونن علی النبی. میگن کی بر پیامبر نماز خوند؟ بگید حضرت علی، به علی خداست. اما در کتابی که در مورد اسم کتاب خوب یادم نمیاد، من میخوندم از آیت الله سبحانی بزرگوار، در ملل و نحل بود، نمیدونم چیه ملل و نحل بود، تو اونجا در مورد علویان نوشته اینا گرایش انحرافی، یعنی از اول این نبودن. در نگاه رهبری هم اینطوری که بینا با لفظ ایتام اهل بیت صداش، یعنی یتیمن بی پدر موندن، اینجوری شدن. علل خصوص تو زمان عثمانی ها چون اینا فشار آوردن به اینها، علمای دینی رو از بین می‌بردن، شیعه رو کشت و کشتار می‌کردن، دین درست حسابی دست اینا نرسید. تو کوه‌ها زندگی می‌کردن، عقب ماندن از یه سری تعالیم دینی، اینجوری شدن. الان در ترکیه چند سال الحمدلله مون که باز ابو عبدالله کاری کنه، در استانبول هر سال عاشورا نزدیک 1 میلیون نفر جمع میشن. این شیعه ها دارن علویارا میکشن میارن تو خط. بهش میگن نماز بخونید، امام حسین این بود، یزید این بود. الان یه خورده گرفته. یعنی جمع که همین پیرا سال بود این اردوغان هم رفت سخنرانی کرد بینشون برای اینکه بتونه استفاده سیاسی بکنه. اینا هستن. این اگر بشه اینها رو سازماندهی کرد گسترده تر، یعنی تو ترکیه هستن، تو سوریه هستن، اینا میتونن، یعنی با فرهنگ اهل بیت اینا رو آشنا بکنی، واقعا اینا استعداد خوبی دارن، میشه سرمایه گذاری کرد، ازش نتیجه هم گرفت. باید اینا رو، و اینم بهتون بگم، وقتی آهنگ جهاد زده میشه خیلی راحت به سمت دین میانا. بوسنی‌هرزگوین دید یهو چی شد تو جهاد. این شرایط رو شما نگاه بکنید که از هر تهدیدی میشه فرصت ساخت. ما باید الان برنامه‌ریزی کنیم، وقت بذاریم رو علوی‌های ترکیه، علوی‌های سوریه. اینها بالاخره ببین اینا از ماها بودن، یه روز جدا شدن. اگر میگن اون امیرالمومنین خداست، غلط میکنن، کافرن، نجسن. اینو بهتون بگم، شیعه سنی رو نجس نمیدونه، اما یه کسی که اهل قلوب باشه رو نجس میدونه. امام زمان بعد اول با غلات میجنگه ها، ما روایت داریم امیرالمومنین خودش با غلات برخورد کرد. اینو به شما بگم، باید اینها رو فرهنگ اهل بیت بریم بشیم. تلویزیون ما باید به شبکه بزنه برای اینا، به زبون خودشون، به هر زبونی که دارن. ما مبلغ باید بفرستیم. الحمدلله ابو عبدالله وسیله شده برای این وحدت. چند سالیه آیت الله قزوینی رفتن ترکیه سخنرانی می‌خواستن بکنن، 8000 نفر با سخنرانیشون از علوی ها اومدن. 8000 نفر، یعنی خدا وکیلی تشنگی وجود داره. ایشون هم خب ترکیه استانبولی بلد نیستش که، ترکیه خودمون رفت سخنگی، خب ایشون آذریه. طوری فقط یه 80 میگفت سکسان، اونا 80 نمیگن، ترکای ما 80 میگن 80، اونا میگن سکسان. یه 4 تا کلمه رو مثلا ایشون رعایتی اون اصلا متوجه میشه. یعنی ما این پتانسیل هم داریم، این همه آذری زبان عزیزمو بشین کار بکنید، سایت بزنید، کلیپ درست بکنید برای اونها. خب اینا رو تو خط بیارید. اینا رو اگر حسینی کردید، یه حزب الله لبنان هم اونجا به وجود میاد. این صدور انقلاب فکر است. آخه بعضی میگن صدور انقلاب، میگه آخه انقلاب یه جوری صادر کردیم خودمون هیچی نمون. خب اونجوری نباید صادر کنیم. این فرهنگو بر با یه کلیپ میشه برد، با یه سایت میشه برد، با یه شبکه ماهواره میشه برد. این همه شبکه درپید در داغون داره چرت و پرت دارن پخش میکنن. یه شبکه درست حسابی بزن، شبکه رادیویی، یه شبکه رادیویی، من اسم نمیبرم، شبکه رادیویی من بعید میدونم تو دنیا 5000 نفر کل مستمعین باشه. یعنی میگم کی حوصله داره اینو گوش بکنه؟ من وقت گذاشتم، هیچ جذبه ای نداره این شبکه. بیا اینا رو بر علوی ها برنامه بذار به زبان استانبولی، اگه زبانشون به زبان اینا کردی میخوای بذار به زبان عربی بذاری، با ویژه علویون. خب اینا رو باید کار کرد روش، این به قولی داستان داره. خب القصه این که من فقط برم سر اون بخش آخرش، ماجرای سوریه اینه. بخش بین المللی روسیه چین به نفع داره میچرخه، بخش منطقه به نفع داره میچرخه، به نفع ایران. بخش داخلی گیر کرده، یعنی 50-50. اگر سوریه بشکنه، لبنان و عراق از دست خواهیم داد. بهتون بگم، یعنی میکشونن نبرد. الان تو عراق بعد فتنه ای درست کردن، یه عکس صدام ببرن بالا. این کل ماجرا. بهتون گفتم قطر نقشش چیه، عربستانو گفتم، ترکیه گفتم، الان چه ضررهایی میکنه، چه جوری داره کار میکنه. بیشتر از بنبست ها گفتم تو این جلسه و از خطرات هم گفتم، اما بنبست ها رو گفتم که اینا گره خوردن به هم دیگه، پذیرفتن نظر ایران رو، ایران رو روسیه رو نظرشو پذیرفتن. این مسیر به همین سمت پیش بره خوبه. اینا یه کار دیگه هم برنامه‌ریزی کردن، اگه بتونن انجام بدن همه چی میریزه به هم. ما ترور بشاره، اگه بشار اسد ترور بشه اینا دیگه میشکنه، چون خود این فرد الان آدم مهم میشده. خب همین معاذ الخطیب گفت ارتش این سلفی ها در سوریه کاری کردند که اگر همین امروز در سوریه انتخابات برگزار شود، بشار اسد رأی اول رو می آورد. خب یعنی اینقدر کشته کشتار کردن. من حالا فیلماش هم براتون یه سریاشو پخش میکنم، ببینید چه فتنه هایی، چه کاری که اونا دارن اونجا انجام میدن. این باشه. اما در مورد این آقا رسول الله در یک روایتی که اهل سنت خیلی قویه براشون، روایتی رو نقل میکنن که پرسیدن در مورد شما، حضرت نکته رو فرمودن، بعد گفتن در مورد چیز چی؟ نجد. حضرت فرمود از اونجا شاخ شیطان بیرون میاد. نجد منطقه شکل گیری وهابیت. حضرت فرمود شاخ شیطان به وجود، قومی پدید خواهند آمد که قرآن جز از گلویشون بالا نخواهد رفت. یعنی فقط قلقل میکنن قرآن، هیچی بر دلشون اثری نمیگذاره. اینجا رو دقت کنید، موهای سر را میتراشند و ریشهایشان را بلند میکنن. اصلا خدا زینی دهلان میگه، خیلی جالبه، ایشون میگه برای رد وهابیت، مفتی سنیه، برای رد وهابیت همین یک حدیث کافیست. خب الان بعد از این ماجرای شام یه بحثای بین پژوهشگران در گرفته که سفیانی که میگن میتواند همین سلفی ها باشند. ببینید ما از سلفی ها تو روایت ظهور، نزدیک ظهور، ما از همه نشونهای داریم، اما از سلفی ها جریانی به این مهمی و عجیب بودن چیزی نمیبینید شما به اون شکل. خب پس یا روایت اشاره نکردن، یا روایت اشاره کردن تو داری اشتباه میبینی، یعنی به یک کس دیگه. همونطور که دجال میتواند یک جریان باشد صهیونیسم، سفیانی هم میتواند یک جریان باشد، همین سلفیگری باشه. خب این هست. اما اینو بهتون میگم، اون سوء استفاده دقیقی که ممکن اتفاق بیفته اینه، دارن این کارا میکنن. خب توی روایت چیه؟ دقت کنید، در شامات سفیانی میاد سر کار، سفیانی نوچه دجاله تا اینجاش که جوره، درست یا نه؟ سلفیان نوچه همین صهیونیستان، با یهودی هم کاری ندارن، به قدرت میرسن، بر منبر شام به قدرت میرسن، یعنی اونجا رو میگیرن. مثلا میتونن سوریه رو بگیرن، میرن سمت اردن و لبنان و مثلا اونجا رو هم بگیرن فرض کن. بعد از اون میگه میان به سمت عراق. خب اینم کاملا چیه؟ محتمل تو حرفاشون هم هست. بعد قصد کجا میکنن؟ ایران. که ایران از خودش دفاع میکنه و پرچمهای سیاه خراسانه. در اثنای این جنگ بعد میخوام برم به سمت عربستان که همین جریان اخوانی احتمالی که به سمت عربستان بره هم چی؟ خیلی زیاده. که در این اثنا آقا صاحب زمان ظهور میکنه. یه عده دارن اینو بازی نخورید، برعکس میگن. یعنی چی؟ یعنی میگن چرا جلو ظهور رو گرفتید؟ متوجه شدی؟ اگه جریان اینجوریه چرا جلو ظهور رو گرفتید؟ بذارید سریع بشار اسد سقوط کنه، بیان عراقو بگن. طرف وزیر یکی از دولت‌ها بوده، من سخنرانیشو دارم اومده حرف زده. خب من دیگه نشونای بیشتر ندم بد میشه، خودش بگیره و خبرش برسه که ما میفهمیم این کسی بالاخره هستن تو کشور حواسشون جمعه. یعنی این روایت رو میگه بعد نتیجه هم قشنگ میذاره تو دست طرف که بفهمه. یعنی ما داریم با این کاری که میکنیم جلو ظهور رو میگیریم. الان این فتنه احمد الحسن الیمانی تو عراق، میگه من نتیجه امام زمانم و در ضمن یمانی هم هستم، باید کسی که پیاده میرن حرم امام حسین رو بکشید. اینها چند وقت پیش، اینجا رو دقت بفرمایید، چند وقت پیش چند تاشون سوئدی یا سوئیسی بلند شدن اومدن تو ایران خودمون جلسه پرزنت کردن احمد الحسن الیمانی گذاشتن. خب جریان احمد الحسن الیمانی به لطف خود ما تو ایران 2-3 سال پیش زدیمش، که اینا دوستان جوان‌ترها خوب میدونن. توی اینترنت همین عبدالله هاشم یه کلیپ در مورد من ساخت که بیا برای چی احمد الحسن الیمانی روش تولید می‌کنی، بیا اگه تو راست میگی بیا جواب مثلا گوساله سامری رو بده. و من به وقتش اومدم سخنرانی کردم گوساله سامری رو، اون موقع وقتش نبود، تمام فتنه آخر الزمان. چون یه مقاله نوشته العجل، دو تا کتاب میگن منتسب میکنه احمد الحسن الیمانی، دم و دستگاهی داره واسه خودش و نیروی نظامی داره، یه فتنه هم تو عراق میخوان ظهور را بنزن. از تو دل اینا بهایت ها بیرون میاد، از ظهور بابیت بهایت به وجود اومد. مراقب باشید، نه حواسا باشه. این جریان مبادا ما رو بزنه زمین. ما وظیفه‌مون اینه که حق رو انتخاب کنیم. الان حق دفاع از محور مقاومت، یعنی دفاع از سوریه. کمر مقاومت سوریه است. و خود ایران خوبه بدونید به بشار اسد گفت بیاد احزاب دیگرم بیان سر کار. ما با برادران اهل سنت مشکل نداریم، چرا از غزه حمایت میکنیم؟ برای اینکه مثل یک سنی دارن میجنگن. سنت پیامبر جهاده در مقابل دشمنه، نه این سلفیه که میان این حرفا رو میزنن. آقا اومدن آره یه چیز دیگه باز مبنی بر سفیانی بودنشون، این ریاض اسد کنار در مقابل بشار اسد، اینا ریاض اسد علم کردن رهبر اینها، رسما پرچم معاویه رو آورد کرد پرچم گروه خودش. بعد ما تو روایت داریم که سفیانی هم فرزندان چیه؟ ابو سفیانه، و همون پرچم معاویه رو دوباره علم میکنه. بعد شروع کردن اسم گردانهاشون رو گفتن کتاب شمر بن زلجوشن رضی الله عنه، گردانهای شمر بن زلجوشن که خدا از اون راضی بود لعنت الله علیه، کتاب معاویه ابن ابی سفیان، کتاب ابی سفیان، نمیدونم اینا شروع کردن از این حرفا. ببینید اینم باز مثلا استدلالی، ما کاری نداریم، ما دوست داریم آقامون زود ظهور کنه، اما میدونیم آقامون با افزایش فتنه ظهور نمیکنه توسط ما، با درست کردن جامعه. اگه قرار بود با افزایش فتنه ظهور بکنه وسط جنگ جهانی دوم میومد، خیالتون راحت بشه، دنیا ریخته بود به هم. نه، اون گروه باید آماده، گروهی که بصیرت داره. رحم الله عمی العباس کان نافذ البصیره، حضرت صاحب از زمان عباس داشته باشه میاد، سگ و شغال و گربه و اینجور چیزا نمیخواد، من شغالت هم نمیدونم گربت هم اینا نمیخواد، عباس میخواد، علی اکبر میخواد. این باید مد نظر من و شما چی قرار بگیره. نذارید از یه فتنه گفتم که تا سال آینده اینا دست خواهند گذاشت، یعنی سایت میزنن تو ماهواره‌هاشون میگن آیا ایران نباید از سوریه دفاع کنه چون جلو ظهور رو میگیره. خب اینم گفتم آماده باشید، به این ور اونوری هم حوله برید بگید. من در مورد ارتباطات اینا یه سری فایل دارم براتون پخش میکنم، ببینید. من خودم باید یه چرخم اینور بذارید کاری کنیم ماجراش حل بشه کلا برای همیشه. بله درست شد، منم شیخ محمد بدیع موسی شیخ وهابی سوریه و یکی از اعضای جماعت اخوان المسلمین این کشور اعلام کرد ارتش آزاد سوریه با ارسال نامه‌هایی به شیوخ و مفتی‌های این جماعت از آنها درباره تعرض و تجاوز به زنان علویه و کشتار کودکان این طایفه و حمله به خانه‌ها و مراکز محل سکونت آنها استفتا کرده است. شیخ موسی می‌افزاید مفتی‌ها و شیوخ جماعت اخوان المسلمین تمام این موارد را مباح و حلال اعلام کرده و تاکید کرد که ما بیانیه صادر کردیم و در آن ضمن اینکه به وفاداری طایفه علوی به نظام حاکم بر کشور و نفرت دیگر طوایف سوریه از آنها اشاره کردیم تاکید نمودیم که ریختن خون آنها، تعرض به زنان آنها، کشتن کودکان آنها و حمله به محل سکونتشان مجاز و حلال است و همه طوایف در سوریه میخواهند که از دست آنها خلاص شوند. شیخ محمد بدیع موسی همکنون در عربستان سعودی. بله. این خیلی جالبه. یا خدمت شما عرض بشم ببینید الان اینا میرسن این بلایی که دارن سر بچه‌های شیعه اونجا میارن به هیچ کی رحم نمی‌کنن. دختر بچه 3 ساله رو سر می‌برن به عنوانی که فقط چین فتوای دینی دارن. اینو دقت بکنید. همین شبکه الاصلاحی که من خدمت شما عرض شدم که داره علیه عربستان سعودی کار میکنه همین عبدالعزیز آل شیخ فتوا داد که نگاه کردن و گوش دادن شبکه الاصلاح قنات الاصلاح حرامه، نباید گوش بکنید. برای چی؟ میگه برای اینکه به عمرای ما حمله میکنه. عمرای شما کیان؟ همون کسایی هن که مشروب گرفتن با بوش کلیددار خونه کعبه فیلمش در اومد. خب ببینید حالا چون عربیتون خوبه دیگه من هیچی نمیگم. خب یا مثلا شیخ عبدالله التمیمی سلفی ببین چی میگه؟ میگه نحنا مع اسرائیل. شما نگاه بکنید شبکه دوی اسرائیل تقتل اولاد الایرانی و حزب الله. این شبکه دوی اسرائیل یک برنامه صبحگاهیشه تماس میگیره با یه شیخ سلفی. این یواف لیموره الان اون میاد چنج میکنه شیفت میکنه روی بولنی شیخ عبدالله میشه عبدالله تمام صحبتاش اینه آقا ما معتقدیم هیچ دشمنی با نه رئیس نه مردم اسرائیل نداریم، اینها دوست ما هستن. بعد ما مشکلمون با ایران، با حزب الله لبنان، مشکلمون با شیعه است. خیال اسرائیل حل راحت باشه، ما هیچ کاری با اسرائیل نداریم. اسرائیل دوست ما سلفی هست، ما عقیدتی با اون مشکل نداریم. خب تماس گرفتیم. بی حیایی تا کجا؟ ببین یه موقع از طرف یواشکی ارتباطات داره کتمان میکنه، خب یه موقع ازش که نمیاد اینجوری علنی میکنه. یک فتنه شما به اسم رسول الله دارن آدم میکشن. من الان فیلمو تا ته پخش نمیکنم، یه دو سه جا پخش کردم قبلا. ببین چی میگه. ورفع کلمت لا اله الا الله به نهر هذا العبد المشرك الرافض. خدا کلمه لا اله الا الله ببر بالا با سر بریدن این مشرک شیعه رافضی نشیه. اللهم عليك بالمرتد، اللهم عليك بالمرتد تقعدين، اللهم عليك بالمرتد بنصر به اسم رسول الله. قرآن واقعا از گلوش اینا بالاتر میره، قرآن واقعا از گلوی اینا بالا نمیره. این حقیقت. یه سری فایلایی که الجزیره داره پخش میکنه العربیه اینا فیلمه، به خدا فیلم بازی کردن. من نمیگم نکشتن و کشتن، بهتون گفتم اوایل میزدن یه ساختمون رو و الان دیگه نیست. فیلم بازی کردن. یه لو رفت یکیش اینجوری با ماشین میارون وسط میه مردم ریختن رو زمین و تیکه پاره شدن. فیلمه، یعنی هنرپیشه داره بازی میکنه. یه جا گاف میدن دیگه، خود هنرپیشه در دو نقش بازی میکنه. یعنی یه جا اینجا داره یکی رو کمک میکنه، خب بعد این دوربین میره و دوباره میشه باز خودش شده مصدوم. یعنی تو دو تا نقش داره بازی میکنه، میگه مردم متوجه نمیشن، که تو برنامه راز اشتباه نکنه بررسی شد، راز شبکه 4. یه نفر گرفتن، ببین چیکارش. از تو صندوق عقب ماشین کشنش بیرون. یه آدم با یه گلوله میمیره. همجوری میاد دیگه، لطفا وقت نیست من دیگه، همجوری میاد یه خشاب خالی میکنه، یکی میگه یه خشاب دیگه خالی میکنه. اینا دنبال روزن که این کارو تو ایران اجرا کنن. خدا گواه چینه ای که از ما دارن هزار برابر ایناست. همه برنامه‌شون رو ما عقب انداختیم، همه سیستمشون رو ما ریختیم بیرون. اصلا اینا میگن اینا چون سرباز ایرانن باز زدشون. خب ببینید شما چیز بعد یک ادعی بیان تو کشور خودمون بیان از اینا دفاع بکنن، واقعا عجیبه، من نمیفهمم. یو اینو بکن، میره تو خونه مردم ببینید چیکار میکنه. اصلا مثل یعجوج و مجوج حمله میکنن تمام کلیساها. ببین هر کی غیر ایناست، حتی مسیحی‌ها رو هم دارن قتل عام میکنن. همین باعث شده الان مسیحی‌های لبنان به حزب الله نزدیک بشن دیگه. مسیحی‌ها با 14 مارسی‌ها بسته بودن جریانشون، بعد وقتی دیدن اومدن به سراغ سید حسن نصرالله، گفتن ما در مورد تو اشتباه میکنیم، خدا پدرتو بیامرزه، تو اون میگفتی اینا دیگه کیان. الان باعث شده بیان نزدیک بشن به فیلم زیاد داره متاسفانه نمیشه پخش کرد، آدم واقعا آدم به هم میریزه. بعد زنا و ناموس اینام حلاله به اینا بگم، دونه دونه میکشنشون، همینجا اینجا پرتشون میزنن، اینجا میکشنشون. یک وضعی آقا، یه وضعی اصلا واقعا ناگفتنی، آدم نمیشه حتی خدمت شما عرض بکنم، حتی بخواد بهش اشاره بکنه. یک فجایع عجیب غریبی دارن در اینجا به وجود میارن. اینا مردم رو به دار میبندن، آویزون میکنن. داره گردانشون رو معرفی میکنه. دو سال پیش همین بندگان خدا یک اوضاع آرومی داشتن زندگیشونو میکردن. این فتنه های آخر زمان یعنی همین، یک نمونهش میشه فتنه شامات. خب ما نمیخوایم بگیم که، برعکس من اعتقاد دارم که آزمون های قبل ظهور آزمون حقانیته. روایت داره اینو میگه و تو فکر میکنی خیلی شبیه روایته. اولا خیلی مسائل پیش اومده خیلی شبیه روایت بوده و نبوده. یکی از بزرگان ما اشتباه نکنم سید ابن طاووسه، اشتباه نکنم از علما، در حد حداقل سید ابن طاووس اگه نباشه، اگه این نباشه اونم میگفت سید خراسانی منم، خودش میگفت همه نشانه جوره، منم سید خراسانی ام. یعنی میگاش خودش بهتر سید خراسانی پیدا نمیکرد، اما نبود. متحر هلی گفت آقا ظهور خواهد کرد امام زمان تا چند وقت دیگه، نشد. به برادر علامه هلی نمیشه به این سادگی تطبیق داد. اصلا این روایت یه جوری با بیان ایهام دار گفته شده که مردم. ببین اصل آخر الزمان اینه، امامتو دریابی، از حق دفاع بکنی، هیهات من از ذله داشته باشی. اگر تونستی با معیارهای یاران حسین ابن علی تو سپاهش باشی به ظهور میرسی، مگه نه؟ هیچ وقت ظهوری شکل نمیگیره، میفته 10,000 سال 20,000 سال دیگه، چه میدونم، قطعا خواهد بود ظهوری. اما اگه تو میخوای درک بکنی، باید ببینید، باید یه کاری کنی دیگه عاشورا به وقوع نپیونده، به جای 72 نفر این طرف 30,000 نفر اینور باشن، اونا جیگر نکنن حمله کنن. این اتفاق باید رقم بزنه. ظهور یه شرط بیشتر نداره، بقیه چیزا نشون است. شرط ظهور آماده شدن یک طیف برای این مطلب، نذاره سوء استفاده بکنن. ماجرای سوریه اینها، ما افتخار میکنیم، ببینید به برکت خون همین شهدا ما امروز میدان نبردمون تو خوزستان نیست، درسته؟ میدان نبرد ما الان تو سوریه است، تو غزه است، تو سودانه، تو لیبیه، تو مصره. این رفتیم اقل، این موفقیته و شما از این به بعد هم خواهید دید همین پیروزی ها رو بیشتر از بیشتر. این وعده الهی است، والله لا یخلف المیعاد، خدا هم زیر وعده خودش نمیزنه. وقت گذشته، من خیلی خوشحال شدم در خدمت تو بودم. اینا خیلی وقت من پیغام دادن که فیلم دوربین تموم شد و صلوات بر محمد. نه احمدی نژاد، در مورد احمدی نژاد. آره.